سلام، من پژمان نوروزی هستم.
سلام، من سیاوش سفاریان پور.
من محمد رضا ماندنی. به هاگیر واگیر خوش اومدید.
هاگیر واگیر 17 هم از فصل سوم رو شما میشنوید.
17 دوم از فصل سوم.
17 دوم چیه؟
ما هیچ وقت هیچ کار قطعی دیدین نمیتون بکنیم. مثلا هیچ لحظه‌ای وجود نداره که بگیم اینجوری بره. همیشه اینجوری که یه ذره یه چیز دیگه، آره. یه ذره یه جمله دیگه.
الان 17 دومه به خاطر اینکه ما یه بار 17 رو ضبط کردیم.
پخش نکردیم.
نمیگیم کی پخش
نکرد. تیتراژ پخش کنید. چرا همه چیز رو باید بگیم ما؟
شفافیت.
آه، شفافیت. باش بس بگیم.
شفافیت.
قانع شدم.
کاش که همیشه اینقدر سریع تو قانع میشد.
خیلی خلاصه بگیم که ما در اپیزود قبل درباره گشت ارشاد خیلی حرف زده بودیم.
ماندنی شروع کرد به شفاف کردن موزه.
دقیقاً.
کدوم موزه رو خدا
موزه خودم. ما درباره گشت ارشاد صحبت کرده بودیم و وقتی که دوباره شنیدیمش دیدیم نمیشه پخشش کرد و یه تصمیم گرفتیم.
تصمیم گرفتیم که پخشش نکنیم.
به جز اون تصمیم، تصمیم دیگه هم گرفتیم، یه تصمیم بعدی هم گرفتیم.
تصمیم اول رو نگرفتیم، گرفتند.
ولی ما احترام گذاشتیم. هاگیر واگیریه دیگه. هاگیر واگیر اینجوریه که گاهی وقتا دو به یک، گاهی وقتا یک به دو.
همین الان در واقع شما دارین دو تایتون بار رو میندازین رو دوش من. باشه، من گفتم که پخش نکنیم. توضیح هم دادم به شما، پذیرفتین. اگه همین الان می‌خوین بندازین گردن من، همین الان ضبط متوقف کنیم، همون اپیزود 17 رو قبلی رو پخش کنیم.
نه،
به این میگن توپو انداختن تو زمین.
نه، می‌خوام گردن منو دارین شما می‌کنید تنها سانسورچی. ولی درسته که ما داریم الان سانسور می‌کنیم. این حقیقت اینه که ما داریم سانسور می‌کنیم، ولی تصمیم جمعیمون بوده.
من موافقم. شما تنها سانسورچی نیستین. شما اصلا سانسورچی نیستین. اونقدر سانسورچی‌های بهتر از شما وجود داره.
ما اگر سانسورچی می‌خواستیم برای چی باید با تو پادکست ضبط
می‌کردیم؟
خب تصمیم دوممونو بگیم. اون تصمیم اولمون بود. تصمیم دوممون چی شد؟
تصمیم دومم این شد که نادیدش نگیریم و
ردشو باقی بگیریم.
ردش آره در این اپیزود باقی بذاریم، چون این روزها آدما متاسفانه رو در روی هم دارن قرار داده میشن و این غم بزرگیه.
به خاطر همین تصمیم گرفتیم که 1 دقیقه پادکست رو در سکوت بگذرونیم و از شما میخواییم که با ما این سکوت رو همراه باشین، جلو نزنین، بشنویدش و این 1 دقیقه سکوت که از شما تقاضا میکنیم جلو نزنید، با ما بشنوید احساس ما نسبت به اون حرفیه که میخواستیم بگیم ولی نمیتونیم. خب طولانی و سنگین بود.
از اون 1 دقیقه هایی بودش که آدم دوست داره تموم بشه، تموم نمیشه. خیلی سنگینه. برای ما که اینطوری، حالا نمیدونم برای چی بنده.
آزمایش شناختی خیلی عجیب و جذابی به نظر من وجود داره. یه تایمری که شما نمیبینیدش و یه هدفونی که روی گوشتون هست ازتون میخوان که، و یه دکمه هم جلوتونه. میگن که توی هدفونی که رو گوشتون هستش داره یه موسیقی پخش میشه و میگن از لحظه‌ای که استارت رو ما زدیم، هر وقت فکر کردید که 1 دقیقه گذشت، دکمه رو بزنید.
خب
بر اساس نوع موزیکی که دارید میشنوید، طول این 1 دقیقه کم و زیاد میشه. یعنی اگر شما باهاش کیف بکنید این خیلی بلندتره، اگر که یعنی چیزی که حس میکنید کوتاه‌تره، برای همین اون 1 دقیقه طول میکشه تا بزنید. اگر مثلا موسیقی خیلی پرضرب و اینجوری باشه، سرعت برای شما داره خیلی زیاد میگذره. خیلی تجربه عجیبی
است. اگه سکوت مطلق باشه، سکوت مطلق به معنای مطلقه. یعنی ما بله. اتاقایی داریم که اتاق ساکته، بله. سکوته، اتاق بله. سکوته و تو اونجا میبینی که اصلا احساس میکنی که عرصه بهت داره تنگ میشه، دیوارا بهت داره نزدیک دقیقا. میشه.
احساس ما نسبت به گذشته زمان کاملا نسبت به اون حسی که نسبت به اون موقعیت داریم بله. به نظر میاد بله. که وابسته است.
دیدین که در واقع برای قرارم همینه دیگه. وقتی یه نفر تاخیر داره وقتی که من اشاره نکنید لطفا، من میدونم من تاخیری
هر چیزی که یه جای کارش ایراد داره یهویی صورت ما برمیگرده به سمت یه نفر.
باشه اشکال نداره. آره من که تاخیر دارم زمانی که در واقع حالا الان ربطی نداره، میخواستم این ماجرا دیگه بگم. وقتی که شما منتظر یار هستین، آره، در زمانی که در واقع اون شور و شوق آغاز عشق هستش، قلبتون در واقع داره میتپه و هی در واقع حس این که کی میرسه، آره از سینه میزنه بیرون. بعد بعدن که طرف ازدواج کردید و رفتید و فلان این حرفا، میگید چرا این نمیاد، این لعنتی چرا نمیاد، همیشه این تاخیر داره، همیشه در واقع این دیر میرسه، فس فس این اصلا.
خانم لیلا فروهرم آهنگ داره در این زمینه دیگه. خوبیش که میبینی موزیک پاپ توی تمام لحظه های کوچیک و دم دستی آدم حضور داره،
میتونه تبلیغ باشه. آها. موزیک پاپ همراه لحظه های شما.
اینه حالا گفتم
فکرم برای لیلا فروهر میخواستیم تبلیغ کنیم دیگه. آخرهای کاره
اگر که
آخرهای کار کیه؟
آخر کار موسیقی هاییشه فکر کنم دیگه، نیست احساس میکنم.
چرا
بابا دیگه خواننده های دنیا معمولا توی یه سنی بازنشست میشن دیگه، بعد خواننده های ایرانی هم اینجوری که استارت بازنشستگی که میذارن خودش 30 سال طول میکشه.
50 سال تور آخر،
حالا برنامه 50ش وجود داره، حالا اونش میگن 50 تا برنامه ولی میتونه سالم بشه.
خب
بخاطر همین چی
میگم، یعنی عجیب نیست که به هر حال یه زمانی لیلا فروهر هم با وجود اینکه کراش کودکی و جوانی من بوده.
آره نگفته بودی،
ولی واقعا سنی نداره برای بازنشستگی.
بعضی عکسایی که ازشون هست اینو نمیگه، ولی من جز آدماییم که گوگوش پرسن نیستم، من لیلا پرسنم. یه بار توی مهمونی یه بحثی انداختم که به نظر من گوگوش هیچ چیزی از چیز لیلا فروهر هیچی از گوگوش کم نداشته، فقط گوگوش کمی خوش شانس تر بوده. اونقدر مهمونی با مزه به هم ریختم با این کار، چون طرفدارای گوگوش خیلی رگه کم و بیش آره یعنی میتونم دفاع کنم ازش، حالا با کمی بدجنسی میتونم دفاع کنم.
من واقعا معتقدم که گوگوش صحنه گردان کاملیه به نسبت تقریبا همه خواننده های زن دیگه.
یه اشکال توی میکروفون ماندنی هستش، انگار تو لوله میاد صداش و اینا. من میخوام میکروفون شما رو عوض کنم، من اشکال نداره
فکر کنم این روش سیانته.
نه 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 نه
میخوای الان صدایی که داره ازم پخش میشه توی پادکست شبیه صدایی از این افکت ها رو گذاشته.
سیاوش احساس کرد که اگر یکی رم سیانت کنه و 17:03 بخوایم ضبط کنیم دیگه کار سختیه، برای همین میگه که میکروفون مشکل
داره. نه جدی میگم، یه موسیقی بگید که بشنویم. آقای ماندنی انتخاب با شما که میکروفون خرابه،
من انتخاب کردم دیگه،
شما انتخاب کنید. پیج
از گوگوش یه دونه انتخاب کنیم، حالا که من گوگوش پرسنم.
میشه من از گوگوش انتخاب کنم؟ بالاخره گوشو شما انتخاب کردین،
موزیک ما دست شما.
الان میگم بعدش دلیلمو میگم چرا انتخاب کردم.
برای من همین خوبه که با رویات میشینم، تو رو از دور میبوسم، تو رو از دور میبینم. برای من همین خوبه بگیرم رد دنیا تو، ببینم هر کجا میرم از اونجا رد شدم با تو.
این آهنگ در یه لحظه های از زندگی خیلی حال منو دقیقا تعریف میکرد، یعنی انگار تک تک جمله ها و مصرع و بیت ها که کنار همن انگار حال من بودن. یکی از چیزایی که درباره موسیقی پاپ برای من جالبه اینه که بعضی وقتا انگار یک موزیک مثلا متنش کاملا حس آدمو تعریف کنه، انگار تمام چیزایی که شما میخواستی بگی انگار یه کسی دیگه اینا رو برداشته به شعر نوشته و گفته.
من اگر میخواستم که از گوگوش الان آهنگی انتخاب بکنم، حالا با این توصیفی که کردی، یه ترانه‌ای که اونم جزء ترانه‌های نسبتا جدیدش هستش، میگه عشق زخم عمیقی که هرگز خوب نمیشه.
عشق زخم عمیقی که هرگز خوب نمیشه، عشق یعنی تموم زندگیت تو آتیشه، عشق عشقی که داره بی اراده میریزه، عشق باقی که دیگه تا گلو تو پاییزه.
اسپانسر این قسمت هاگیر واگیر یعنی قسمت 17ام از فصل سوم دوباره ایرانی کارته.
ایرانی کارت یک سرویس بسیار مطلوبه برای داد و ستد و تبادل‌های مالی. حالا در واقع ما در همون اپیزود قبلی که ماندنی اشاره کردش به جنبه‌ای از اون اشاره کردیم که
الان می‌خوام با جنبه‌تر از این حرفا.
آره، بیش جنبه‌تر از این حرفا هستن به عبارتی، یعنی بیشتر جنبه‌های دیگه‌ای هم ازشون هست که می‌خوام این بار بگیم که کسایی که دانشجو هستن، قصد مهاجرت دارن یا می‌خوان در واقع امتحانایی رو بدن مثل تافل و آیلتس و غیره، می‌تونن از این سرویس استفاده بکنن برای اینکه هزینه‌های خودشونو پرداخت بکنن، به قول معروف بی نیاز از منت دیگری
اغیار
کشند،
بدون اینکه منت حاتم طایی بکشن.
حالا رفقامون هستن، یعنی ما هر کدوم میخوایم یه چیزی بخریم، یه کاری بکنیم. حالا البته تو که همیشه پیوسته از دوست مشترکمون مسعود استفاده میکنی،
مسعود نسرین
تو هم مسعود اولین باره که مزاحم شدن، دوستان زیادی رو هی مجبورم به خاطر به هر حال نیازی که آدم برای خرید کردن، برای اکانت گرفتن
چی میخری؟
واقعا متفاوته، یعنی از کتاب بگیری تا مثلا شارژ کردن سالانه اکانت هایی که دارم، نمیدونم این اواخر که دیگه این شدت گرفت اسکناس خریدن های
کلکسیون ها،
به هر حال واقعیت اینه که
اسکناس پیشمون نشسته.
بالاخره اینی که شما بیرون از ایران هر خریدی بخواید انجام یا هر مبادله مالی بخواید انجام بدید، فعلا شرایط به گونه ای هستش که ما مجبوریم از کمک دیگران استفاده بکنیم بیرون از ایران، و خب این واقعا یه خورده حس ناخوشایندی برای آدم ایجاد میکنه دیگه.
میدونی زندگی توی آکواریومه دیگه.
آره، یعنی همش احساس اینی که داری مزاحم میشی، شاید واقعا مزاحمتی نباشه ولی حسش سر جاشه،
شاید واقعا باشه،
شاید هم باشه، واقعا هم شاید هم
ولی
باشه.
خب به خاطر اینکه بعضی از تبادلات مالی هم یه شرایطی رو ایجاد میکنه برای کسی که این تبادل رو در خارج از کشور داره انجام میده، چون به نوعی بند به ایران هست، ممکنه که دردسر قانونی براش ایجاد بکنه. حالا همه اینا رو که بگذریم ازش، ما این بار میخوایم بیشتر راجع به این صحبت بکنیم که ایرانی کارت برای مهاجرت های دانشجویی یک فرصت بسیار مناسبیه که یک جور استقلال رو به فرد مهاجر ارائه میده
از ابتدا تا انتهای پروسه.
که یعنی ابتدا کجاست؟
ما تصمیم میخوایم بگیریم،
کلاس زبان میخوایم. آره. اولش کلاس زبانه. بعد نیته.
حالا البته اینا خیلی نیاز به ارتباطات بین‌المللی نداره، ولی زمانی که شما میخواید مثلا برای یک دانشگاهی اپلای بکنید، خب یه سری مدارک نیاز داره که یکی از مهمتریناش اینه که اثبات کنید آقا من زبان بلدم. برای اینکه این کارو بکنید باید برید
میگه هوا چطوره، میگه هوا چطوره، اونا میفهمن.
آره، برای
اینکه واو یارو میگه چقدر زبانت خوب نیتیوی بچه.
برای اینکه اثبات کنید که من زبان شما رو میفهمم، امتحانا یا آزمونهای استانداردی وجود داره، مثلا آیلتس، نمیدونم
تافل،
جی آر ای، حالا هر چیزی که هستش.
برای اینا ما پول
بدید، بدید، باید ثبت نام بکنید و باید
وقت
پرداخت و وقت بگیرید و پرداخت کنید و اینا، و خب این نیاز به یه تبادل
مالی داره
با بیرون از ایران. مستقیم ما نمیتونیم انجام بدیم و باید یه واسطه این وسط وجود داشته.
دیگه داریم توضیح واضحات میدیم، اونی که میخواد بره برای مهاجرت دیگه خودش مسیرشو میدونه دیگه
میدونه.
که چیه،
ولی اینی که واقعا از کجا میتونه این مسیر رو، این باگاش و این پیچای مالیش رو فعلا داری میگیم حل بکنه. واقعیت اینه که ماها به طور عادی اینجوریه که بالاخره به مثلا بابای آدم میگه که آره به خاله فلانی که مثلا توی فلان جاست، هم دوست من که فلان جاست، آره. رفیق تو همکلاسی قدیمیت که الان مهاجرت کرد،
اولین سلامی هم که میگه سلام خاله جان، اونجوری کنه واشتی میخواد مهاجرت. یکی دیگه
دوباره یکی.
اتفاقا یه نکته ای که باز ایرانی کارت برای مهاجری میتونه تحصیلگر باشه اینه که شما وقتی که داخل کشور هستید، پاتون رو زمین هست، خونتون، مسکنتون رو اجاره بکنید.
آره، یعنی خونه میخواید اجاره کنید، نمیدونم بلیط، در بسیاری از موارد شما به شهر مقصدی که میخواید برید باید یکی دو تا پرواز داخلی مثلا
یا بلیط قطار،
بلیط قطار بگیرید و اینا چیزاییه میتونی... که خیلی شما این وقت خودتون میتونید چک کنید، فرایندش رو انجام بدید، بگید آقا این قطار رو برای این ساعت میخوام، همه این کارا رو انجام میدید، فقط پرداختش رو میسپارید به ایرانی کارت که به عنوان یه واسطه امین، دقیق و منصف براتون این فرآیند
در دسترس هم هستش.
خیلی
چون مهمه.
آره آره، من تجربه هایی که خودم با ایرانی کارت دارم خیلی خوب حمایت میکنن، پیگیری میکنن.
حالا تو بخش بعدی
زنگ میزنم میگن دادی امتحان تو، میگه نه چند میخوای بشی، خوندی یا نه خوندی.
حالا اینا که شوخی هستش، فقط تو بخش مالیش
تو بخش بعدی
چند سوال میپرسه، میگه که can you speak english، میگه
نه این کارا نمیکنه، ایرانی کارت این کارا نمیکنه، ایرانی کارت این کارا رو نمیکنه، نقل و انتقال پول و اگر خریدی دارید که حالا توی این قصه ای که الان داشتیم میگفتیم نقش زیادی نداره، ولی حتی اگر خریدی از سایت های آنلاین خارجی دارید هم براتون انجام میدن و تحویلتون میدن.
پس هر نوع نقل و انتقال مالی که شما احتیاج داشته باشین تو مسیر مهاجرت تحصیلی خودتون، از لحظه که میخواین وقت سفارت بگیرین، امتحان بدین، اپلیکیشن فی خودتون رو پرداخت بکنین، تا میخواین نمیدونم خونه یعنی بگیرین اجاره
زمانی
بکنین،
که کارتون راه افتاده میخواید برید، میخواید اونجا یه آپارتمانی بگیرید یا هتل بگیرید،
از Airbnb جایی میخواین کار بکنین، همه اینا رو میتونین با ایرانی کارت انجام بدین. قبلا هم توضیح داده بودیم که یه سری از سرویسای مثل وبسایتایی که شما در واقع باید آبونمان سالانه ماهانه براش پرداخت بکنین، اونا رو هم میتونین با استفاده از ایرانی کارت به عنوان واسطه پرداخت مالی خودتون با خارج از کشور انجام بدین. درآمدهای دلاری خودتون هم اگر که تولید کننده محتوا هستین میتونین با ایرانی کارت
نقدش کنید.
اینا دیگه همه رو گفتیم دیگه. پس ایرانی کارت اسپانسر قسمت 17 ما بود. دستشون درد نکنه. بریم ادامه ای اپیزود.
زخم عمیقی که هرگز خوب نمیشه. یعنی تمام زندگیت تو آتیشه. اشکی که داره بی اراده میریزه. باقی که دیگه تا یلو تو پاییزش.
خب آقای صفایی هم بود،
قشنگ بود،
قشنگ بود.
هر دو تون سلیقه‌هاتون خیلی خوب.
شما هم گوگوش گوش میدی؟ گوگوش گوش میدی؟
اینی که اگه اونی که با اون مفهوم ماندنی باشه و اینا که در واقع توصیف حال باشه، من حال اون نمیدونم، اینا رو خیلی عقلم نمیرسه. ولی این که توصیف گذشته باشه، یعنی یه چیزی باشه که ما میدونیم که خاطره های مدار عصبی تو مغزمون ایجاد میکنن دیگه. اگه تنشش زیاد باشه یا تکرارش زیاد باشه، این خب ماندگاریش هم بیشتر میشه. مثلا مثل یه تصادف این تو یادمون میمونه. یا اگه تکرار بشه هی و یه لذتی هم ایجاد بشه توی مغزمون، یا حالا حزنی باشه یا لذت در واقع چیز
یه احساس عمیقی ایجاد
احساس کنم. عمیقی ایجاد بکنم. من یک ترکی از خولیو رو در واقع یادم میادش، چون تکرار شد اخیراً. چند شب پیش دیدم که مامان دراز کشیدن و اینا، من رفتم کنارشون گرفتم خوابیدم، بارونم میومد، بعد با موبایلم گفتم چی بذارم که یه جوری در واقع تحریک ذهنی و حافظه مامان باشه که به گذشته متصل بشه. یاد خولیو افتادم که مامان همیشه نوار کاستش رو میذاشتش و اینا، این آهنگ ناتالی رو گذاشتم. فکر میکنم بیش از این که در واقع مامان بخواد به خاطرات گذشته متصل بشه، من پرت شدم به گذشته، پرت شدم و پرت شدم، یعنی هر دو تا در واقع فریز شدم در گذشته. انقدر لذت داد واقعا، یعنی میتونم بگم که یکی از لذت بخش ترین لحظاتم در توی سال اخیر همین بود که بعد از مدت ها رفتم بغل مامانم خوابیدم، انقدر کیف داد. ناتالی ان لا دیستانسیا تو ریکوردو vive en mi. Yo que fui tu amor de la luna y a tu vida tanto di. ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya a mi atardecer? داشتین تعریف میکردین، من یاد اون قسمتی از فیلم مادر افتادم که محمد علی کشاورز زنگ میزنه به خانومش، که خانم خیرآبادیه، خانم خیرآبادی رو استخر داره با یه تلفن چرخه میزنه،
بعد دو تا نوام کنارشن دارن بستنی میخورن، لحظه که زنگ میزنه میگه به به شاه ابرام مادر دوست.
الو تو با
به به شاه ابرام مادر دوست نمردم، دیدیم خمخی شناس چه دیدم رفتن. اون جلالیه که گوه تلت ماما خمیدم دست کمی از داداشی خلو آبجی خانم چلت ندارم. تو هم خوب شدی میون دارشون واسه اون یه خش خرابه مادر جون پلیست.
خب کیه که مادرش دوست نداشته باشه؟ تو دوست نداری مادنی؟
از اون سوالاییه که اگر جواب بدم باید به اندازه یه اپیزود دربارش حرف بزنم، یعنی اونقدر
خب پس بیه جواب نده،
اونقدر توضیح هم پیچیده میشه که ولی فکر میکنم که
جواب
احساس
یک کلمه ای نداره.
ندارم نه. بله. احساس آدم ها نسبت به موضوعاتی که گاهی وقتا خیلی واضح به نظر میان به نظرم میتونه خیلی پیچیده باشه. و از قضا من تو اینستاگرام چون یه وقتایی درباره بعضی از این احساساتم حرف میزنم، متوجه شدم که آدمای زیادی هستن که احساسای متفاوتی دارن ولی چون از قضاوت شدن میترسن، اون واقعیت خودشون یا پنهان میکنن یا بیان نمیکنن یا باهاش مواجه نمیشن یا به هر حال یه چیزی تو این مایه ها. ولی آره. وقتی میبینن یه کس دیگه اینو گفته و حالا از قضا صداش هم رسا بوده، میگن که اتفاقا ما هم همینطور از تاریکی بله. میام بیرون و مثلا میگن که ما هم کمابیش شبیه.
آره دیگه، یعنی میدونن که تنها نیستن توی آره. اون حسه و جرئت میکنن
شاید چیز دیگری باشه رو به رسمیت میشناسن دیگه. ما خیلی وقتا به رسمیت نمیشناسیم، میگیم بدشانسیه دیگه، این هم آره. شانس ما، همه اینجوریان، من اینجوریام.
آره.
و ولی در صورتی که میبینیم که اگه گفته بشه میبینیم که
الزاماً همینجوری نیستن.
آره. یا شاید هم اصلا فکر کنیم که نه پس حتما این اشکالی از منه،
به همین دلیل در واقع آدم افسوسش رو میخوره دیگه
و به هر حال مثلا حرف نمیزنن. چیزی هست درباره شما که احساس کنین اون واقعیت خود شماست که خیلی باهاش مواجه نمیشین؟
یعنی چی دقیقا؟
یعنی اون چیزی که واقعیت شماست. بعضی وقتا هست
تراپیه. میفهمم.
الان
جلسات تراپی
من جو جمعه گرفته تام. آره
دیدم چند وقت پیش پنج شنبه تراپی تو گذاشته بودی من
چون حال خودم
حالم خوب نیست، شاید فردا حال نداشتم.
راستش رو بخواید من توی دوره روحی خیلی بدی بودم و هستم.
پس به روح اعتقاد داری؟
اینجاست که میگن چنگل تو روحت.
ما چمو گرفتی؟ نه حقیقتا به روح اعتقاد ندارم، منظورم از نظر
روانی
تو موقعیت خوبی نیستم. حالا یه چند باری هم پیش اومده که با هم دیگه هم گپ بزنیم تو این کافه نشینی هایی که با هم میکنیم، یه جورایی شاید در نزدیکی فروپاشی روانی بودم.
واقعا؟
بله واقعا. و
چه خوبه که میگن آقایون اگر که اتفاقا از آقایون به خصوص هی بپرسید، چون خیلی سخت میگن و خیلی تو خودشون انباشت میکنن و بعد یویی به جای باریک میرسه. بنابراین بگو
من
اومدیم تراپی تو تراپی بشی.
سعی میکنم که در واقع اتفاقا یعنی شما رو اونقدر امن میدونم که با شما صحبت کردم دربارش و مرسی که هم شنونده بودین هم پاسخهای مثلا تکراری نخنمای ای بابا میدونی
همه اینجوری هم.
دقیقاً این روزا که آدم حال خودشو مثلا میگه مسابقه کی بدبختره شروع میشه. اینکه حالا تو اینو گفتی بذار من بهت بگم حالم چه جوریه. خیلی خب پس بذار اجازه بده من بشینم به شما کمک کنم. به خاطر همین یکی از در واقع تجربه هایی که تو این دوره داشتم این بود که با واقعیت خودم که من حالم خوب نیست مواجه
بشم.
یعنی به آدما بگم که من حالم خوب نیست، من واقعا گفتن این جمله که من امیدی ندارم الان به زندگی یه مقدار قضاوت آفرینه. یعنی ما میترسیم از اینکه بگیم من امیدی ندارم به زندگی، چون اون موقع سریع این سوالا پیش میاد یعنی چی، مگه توی یه خونه خوب نیستی، مگه مثلا زندگی تشکیل نداری،
با تنت مشکل داری، مثلا تحلیل میافتی.
آره بعدم همه میگن که پس اون صبح خیرایی که مینویسی و عکسایی که میذاری چیه، پس تو دروغ به ما گفتی حتی.
یا مثلا چه مشکل نمیدونی چقدر آدما وضعشون از تو
بدتره،
خوشی زده زیر دلت مثلا این کارو میکنی.
البته یه دفعه من بهت گفتم خوشی زده زیر دلتا، ولی منظورم این نبوده.
من گفتم آخ زیر دلم درد گرفت.
نه ولی منظورم اینی که تو داری میگی نبوده.
من هیچ نظری ندارم.
به خاطر همین
راجع به گفتگوهای شما دو نفر با هم دیگه
حرفم این بود که در واقع شما اون وجهه که واقعیه، اما حالا به یه عالمه دلیل ممکنه که بهش رجوع نکنین یا بیانش نکنین، چیزی بوده که بخواین دربارش حرف بزنی؟
آره آره، یعنی حتما بوده برای من که فراوان.
بذار من چراغ هم خاموش کنم. فضا رمانتیک و
آره
من چیز بشه تراپی بشه.
الان من دیگه راجع به هیچ موقعیتی ترجیح میدم تو این شرایط صحبت کنم.
شما رنگ مورد علاقتون چی آقای سفاریان؟
آلبالوی.
چه خاص.
اینجا از این چراغایی
نه اصلا نیست آلبالوی.
سیاوش اینجا از این رد لایت ها اینا داری؟ نئون قرمز و اینا؟
نه ولی باید بذاریم.
برنامه رو اشتباه اومدیم.
آقا روشن میکنم بابا شما
نه
جنبه.
نه نه همون هم خوبه الان کافی
شد چراغو دیگه
خوب بود خیلی قشنگ شد
چراغو روشن میکنی
دلامونو ببریم
وسط این جمله یوی میگه روشن میکنم آدم بیاده لامپ روشن کرده مثلا به من چه
ای با ما لامپ ما رو روشن کردی
برای که میخوام لامپت رو روشن کنم کمک بخوام
لامپ رو روشن کنی؟ منظور
خب خلاصه داشتیم راجع به واقعیت صحبت میکردیم که سیاوش پاشو چراغو خاموش کرد و بحث رو اصلا برد به یک سوی دیگری.
اول شفافیت شروع کردیم بعد واقعیت چراغا رو خاموش کرد دیگه. آقایون بفرمایید، عرازل بفرمایید.
چراغا رو من خاموش میکنم.
رمان مورد علاقه من بود.
بزرگ علوی؟
نه. خانم زویا پیرزاد.
بزرگ علوی.
بزرگ علوی چشمایش.
آره چشمایش. خونده بودی؟
آره ولی راستشو بخوای
قشنگه، خیلی قشنگه،
چشمای برای من خیلی رمان معمولی حقیقتا، یعنی از اون چیزاییه که انگار همه میگن خوبه آدم
باید شاید شاید باید تو زمانش میخونی،
شاید
میدونی
شاید.
یعنی هست. یعنی تو راجبه یه زمانی داریم صحبت میکنیم، یعنی اون کتاب گل کرد و تیراژ های آنچنانی که خب اصلا قصه چیز دیگری بود، آلترناتیو های دیگری انقدر محکم بود.
حرف عوض کردم
چی؟
دوستمن دندونا و صورت
حالا بیایم سراغ واقعیت. یعنی همه ماها حتما واقعیت هایی توی زندگیمون هست که بهش توجه نمیخوایم بکنیم، یا به عمد یا به سهو دیگه. یعنی خیلی وقتا هستش که ما اصلا این واقعیت رو نمیبینیم به خاطر اینی که تمرکزمون روی چیزهای دیگریه. راجبه هر چیزی
یا مواجه شدن با واقعیت برامون اونقدر دردناکه،
هزینه زاست، میدونی، یعنی دردناکه، سخته، نمیدونم، یا باید براش هزینه پرداخت بشه و اینها. حالا این هزینه هر چیزی میتونه باشه. نتیجهش اینه که به طور عامدانه یا خیلی سهوی و بی‌حواسی خیلی وقتا از این واقعیت‌ها رویگردان میشیم، و بعد بدیش این نیستش که با واقعیت روبرو نشدیم، اینی که یه چیزای دیگری خودشونو به اسم واقعیت جلو چشمون نگه میدارن، میدونی، یعنی اون موقع به نظرم فاجعه اون موقع شروع میشه که شما علاوه بر این که واقعیت رو نمیبینی یا نمیگذارن ببینی یا نمیخوای خودت ببینی، چون اینا همه حالتهای مختلف درست. ندیدن واقعیته، خود این بده، ولی بدترینش اینه که اون موقع یه چیزایی به جای واقعیت خودشونو جا میزنن و به نظرم اون موقع فاجعه شروع میشه، چون تحلیلاتون یا تصمیم گیریاتون بر اساس اون واقع نماهاست.
پناه میبریم به توهم گاهی وقتا، یا آره. توهم رو به جای یا پرت و پلا رو یا هپروت رو به جای واقعیت، جا میزنید
و بعد بر اساسش اقدام میکنید، طراحی میکنید،
ولی چون اقدام ها اثر تو دنیای واقعی دارن، یهو محاسبات آدم اشتباه میشه،
تأثیراتش واقعیه، خودش واقعی نیست ولی تأثیراتش خیلی واقعی هستش.
خب آخه مواجهه با واقعیت یه خورده جنبه هم میخواد دیگه، خدا وکیلی، یعنی من باید میدونی چرا میگم، به خاطر اینکه ما خیلی وقتا مخصوصا راجب شکستا یه مثال معروفی از طرف شلیک میکنه، گلوله هر جا خورد میره سیبل رو بر میداره منتقل میکنه اونجا، میگه زدن به هدف. واقعیت اینه که تو زندگی هم اغلب ما همین کار رو میکنیم، شاید این یه سیستم دفاعیه که مغز ما میسازه برای اینکه ما بقای خودمون رو حفظ بکنیم، ولی واقعیتشو بخواین راهمون هم کج میکنه دیگه، خیلی وقت
حفظ نمیکنه، به اون جایزه میده،
به نوعی آرامش میده که اوضاع مرتبه، یعنی خیلی هم خراب نیستش، میدونی شما
اونقدی هم که فکر میکنی،
میدونی مقیاس این چیزی که میگیم، این بقای واقعا مقیاسش متفاوته دیگه. چرا؟ واقعا در کوتاه مدت بقا رو تضمین میکنه، حتی مزایای پیروزی رو برات ایجاد میکنه، و خب دروغ چرا، هیچ کس نمیدونه تا کی زنده میمونه که.
آره ولی من یادم یه استندآپ کمدی رو ماندنی به من داد، تماشا کردیم با هم دیگه، یه جای راجع به یه فرد میگفت که چاقه و مرض قند میگیره، بعد پاشو قطع میکنن، بعد بلند که میشه میگه که راستش بخواین خیلی وقت بودش که از پاهام استفاده هم نمیکردم، من به پاهام هم خیلی نیازی نداشتم، میدونی، یعنی یه جوری آدم توضیح و در واقع تفسیر برای اتفاقی که به وجود اومده میاره، به این معنی که شاید آرامش بخش دیگه، یعنی بقای آدم رو تضمین میکنه دیگه. پس اینجا ما داریم واقعیت رو قلب میکنیم دیگه به عبارتی.
ولی خب وقتی که همون ماجرا میشه که تصمیمایی میگیریم که تو دنیای واقعی تاثیرات واقعی دارن، ولی اونا رو بر اساس یه سری توهمات گرفتیم یا بر اساس یه سری چیزهایی که شبه واقعیتن گرفتیم، اون موقع اثرش عجیب غریب میشه دیگه. آره. من فکر کنم ما تو کشورمون جز معضلاتی که این سوالایی هست که میگه آقا ما مشکلمون چیه؟ من فکر میکنم یکی از مشکلات ما از اون چیزایی که به نظر نمیاد،
پنهان کردن واقعیت
یا مواجه نشدن با واقعیت خودمون،
آلودگی ها رو زیر فرش قایم کردن و جارو زدن زیر فرشه.
ما اپیزود 17 رو یه بار پاک کردیم، دوباره داریم ضبط میکنیم، ولی من فقط چرا من پاکش کردم ماندنی؟
آقا
با واقعیت حاضر نیست روبرو بشه، واقعیت حذف کرد.
اجازه به من دادید که پخشش نکنیم، وقتی میخوای پخشش نکنیم پس پاکش میکنم دیگه.
باش بگذاریم.
یه تیکایش رو نگه داشتم، یه تیکایش فانش رو نگه داشتم.
خیلی قشنگولم زدی.
آره دیگه،
تجربه شخصی از واقعیت براتون بگم، خیلی خیلی چیز هستش، خیلی به نظرم اون چیزی
من حرفم من یه ماجرایی رو گفتم که برسونم به پاک کردن اپیزود قبل.
ماشینی من الان هر دوزدم.
خیلی خب، بس میخوای بریم؟
دوست اومده آماده یه سفر بشی،
اینو می‌خواستم بگم که حالا که داریم راجع به واقعیت صحبت می‌کنیم، من پیوسته فکر کنم همه ما داریم پیوسته ردی از انکار واقعیت رو می‌بینیم، یا پیش خودمون می‌پرسیم که آیا واقعاً شکل کلی نمی‌دونن که این رو در رو قرار دادن مردم با همدیگه داره یک خشم بزرگتری رو ایجاد می‌کنه. این سوالی که آدم‌ها از خودشون می‌پرسن، احتمالاً شاید بعضی بگن که نه اصلا عمدی داره این اتفاق می‌افته، بعضی میگن که نه اصلا حواسشون نیست که دارن این اتفاق می‌افته. من فکر کنم که این فرار از واقعیت هم نکته ایه که ما میگیم همه مردم حالشون خوبه. شما اینطوری فکر می‌کنی، شما دور و برت فقط داری نگاه می‌کنی که آدما اینطورین، ولی قاطبه مردم همه حالشون خوبه. یه خورده قیمت‌ها بالاست که ما میفهمیم، درک میکنیم، ولی ایشالا درست میشه، ولی نمیدونیم که داریم در واقع ما با هیجانات عمومی که ایجاد میکنیم به همدیگه آدم ها بپرن تو جامعه، داریم یه خشمی رو میکاریم که طوفان هم ممکنه درو بکنیم.
یا مواجه شدن با این واقعیت که مثلا دوست گرامی تصمیم گیرنده که این تصمیم شما داره اثرای مهم و طولانی مدتی توی جامعه، روح و روان آدم، حالا میگیم دوباره به روح اعتقاد داریم، منظورم در ذهن و جسم و اندیشه آدم ها، یعنی حتی در جسمشون هم اثر میذاره این تصمیم ها دیگه. یه تصمیم درباره مثلا آلایندگی یا عدم آلایندگی یه چیزی در جسم میلیون ها نفر تیه مثلا چند دهه آینده میتونه اثر بذاره. اون آدما رو نمیشه بهشون گفت آقا تو نمیخوای با این واقعیت، آقا یا خانم، با این واقعیت مواجه بشی که این تصمیم تو نتیجه بدی داشته یا اصلا نتیجهش معکوس بوده کاملا، نمیخوای مواجه بشی با این واقعیت که این تصمیم غلطه، این ایده ای که داری ازش انقدر دفاع میکنی یا روش اجرای اون ایده ای که داری مثلا انقدر براش تلاش میکنی این غلط بوده و طی چندین سال نتیجه نداده و تازه نتیجهش برعکس بوده.
پژمان به نظر این عکس العمل طبیعی مغزه؟ یعنی حالا فرق نداره که ما داریم یک تصمیم برای مثلا مدرسه فرستادن تیزهوشان و غیر تیزهوشان بچه‌مون میگیریم یا داریم تصمیم میگیریم برای یک کشوری، آیا در واقع این رفتار مغز نیست که سعی میکنه که واقعیت رو به نوعی دور بزنه؟ چون واقعیت‌ها یه جاهایی هست که رو در روی ما قرار میگیره، ما میبینیم که اوضاع خرابه.
چیزی که من میفهمم و حالا کمی که بلد هستم، چند تا اتفاق کنار همدیگه است، موازی همدیگه است، همه هم دارن همدیگه رو تقویت میکنن. یکی اینه که خب ما معمولا دلمون میخواد که با کمترین هزینه به نتیجه برسیم دیگه، یعنی هزینه یعنی شامل منابع غذایی، نمیدونم زمان گذاشتن، سختی کشیدن، همه اینها، یا مثلا ممارست کار، اینا همه هزینه است دیگه.
کاری که مغزمون هم میکنه دیگه، میانبر میسازه.
دارم میگم همین دقیقا مغز دیگه، یعنی مغز داره تلاشش رو میکنه که تو با کمترین هزینه نتیجه‌ای که مطلوب هست و تو رو خوشحال میکنه و برات شادی میسازه رو در حقیقت برات ایجاد بکنه. خب یعنی با کمترین هزینه این کارو کنه. و خب بعد ما اینو توی زندگی روزمره و اجتماعی هم میبینیم دیگه، یعنی فرایند کلی زیستی ما هم اینجوریه که آقا ما خب اگر بتونیم پول کمتر بدیم، میوه بیشتر بخریم، خب این کارو میکنیم دیگه. خب چه کاریه؟ این یه بخش قضیه است که این خیلی آگاهانه است، یعنی آگاهانه نه، یعنی این که خیلی منطق داره، در بسیاری از موارد اتفاقا ما متوجهش نیستیم ولی تو تصمیم گیریامون یا تو انتخابامون داریم رعایتش میکنیم. یه نکته بدتری وجود داره، اونم اینه که اگر که یه چیزی به عنوان واقعیت به ما نشون داده بشه و این یک ممارستی توش باشه، یعنی تو بازه های زمانی طولانی این به عنوان واقعیت به خورد ما داده بشه، اون موقع دیگه ما اصلا تشخیص نمیدیم که این واقعیت نیست. یا به عبارت درست‌تر، برای این که بفهمیم این واقعی نیستش خیلی مراحل رو باید برگردیم، هی عقب تا تازه برسیم به اصل منشأ اون اتفاق تا ببینیم آیا واقعا حالا این واقعی بوده یا نبوده. یعنی میخوام بگم خیلی وقتا چیزا، نگاه کنید، مثلا دارم میگم تو زندگی اجتماعی ما بارها دیدیم که خانواده هامون میگن ببین فلانی چقدر زرنگ بوده، مثلا تونسته گلیمشو از آب بکشه بیرون. یعنی چقدر زرنگ بوده،
در واقع یک کار خطا رو مثلا که اون آدم انجام داده معنیشو عوض میکنی،
عوض میکنی و بعد این تو بازه‌های زمانی طولانی به عنوان آدم زرنگ و
واقعیت جعلی تولید میکنیم، در
واقعیت جعلی تولید میکنیم. و بعد حالا اگر شما بیای بگی که آقا این زرنگی نیست، این دزدیه ها، یوهی میگه چی؟ میگه که راه حل دیگه‌ای وجود نداره. که میدونی، یعنی میخوام بگم که خیلی چیز حالا بعد برای این که بفهمیم که آقا راه حل دیگری آیا وجود دارد یا ندارد، باید مثلا 50 سال بریم عقب که ببینیم آقا 50 سال پیش داشتن کار میکردن بدون اینکه دزدی رو بکنن.
فکر کنم یکی از چیزهای دیگه‌ای هم که مشکله در این موقعیت اینه که در ذهن بعضی از آدم‌ها، مخصوصا آدمایی که تصمیم سازن، چیزی مثل یه کارتیه که تو بازی کارت بازی هست که مثلا میگن یه کارتی میاد بقیه کارت‌ها رو میبره.
آره.
یه چیزی هست که فراتر از واقعیته. حالا گاهی وقتا اون عقیده است، گاهی وقتا اون یک واقعیت جعلیه، یعنی چیزی بالاتر از اون واقعیت وجود داره که حتی میتونه در واقع به ذهن اون آدم و اون آدم ها کمک بکنه که بگن نه این واقعیت نیست، ما یه واقعیت جدید اصلا میخواییم بسازیم. حالا ما تو مسائل ایدئولوژیک خیلی اینو میبینیم دیگه، یعنی آدم ها ایدئولوژی خودشون رو که حالا میتونه فقط دریافت خودشون تازه از اون ایدئولوژی باشه رو برتر از واقعیت میدونن. اینا به نظرم یکی از همین. جاهاییه یعنی که آدم دقیقا. ها خطا میرن.
و بعد نتیجه این کارا این استش که میگم توی کوتاه مدت حتما برگ برنده حساب میشه، یعنی تو کوتاه مدت حتما منو جلو میندازه، حتما منو برنده میکنه، حتما منو خیلی درخشان و بولد و مشخص میکنه، ولی توی مقیاس بزرگ زیستی اگر نگاه کنیم میبینیم که خطای بزرگ و بازنده بزرگ رو میسازه.
در واقع شاید فردی هم بازنده نسازه پژمان،
همین دیگه،
ولی اجتماع یعنی رو در واقع
که میگم زمانی مکانی و کمیه، یعنی برای یه نفر یا برای یه خانواده طرف میگم چون اصلا معلوم نیست که طرف مثلا میگه آقا من میخوام 50 سال زندگی بکنم، 60 سال 70 سال نه 100 سال، و توی این مدت من خونه فلان دارم، نمیدونم 10 تا،
یا حتی با نداشتنش گاهی وقتا آخه داشت تازه یه ورژنش، یعنی اون چیزی که شما میگین بهرمند شدنه، یه ورژن دیگه‌ش هم میتونه عدم بهرمندی باشه، باز من این واقعیت رو بسازم که نه من اینجوری آدم بهتری هم
اینجوری
مثلا
بهترم.
فقر اصلا ارزشه،
یعنی فقر
مثلا
بهتره، فقر اصلا یه جزء خطاهای زیستی من نیست، تازه مثلا یه فضای بهتر برای من تو
ذهن فضیلت درست. مثلا
یه فضیلت درست میکنه.
خب آخه یه سمت دیگه هم داره این ماجرا، یعنی شما نگاه کنید چرخی که میزنیم تو زندگی آدمایی که اطرافمون هم هستن، میبینیم که در واقع اونا دارن زندگی کافی و لذت بخش خودشون رو پی میگیرن، یعنی با همون روشی که تو میگی که یه فرصتی به طرف دست داده، یه مقامی رسیده، آره. یه جای یه چیزی مقام، نمیخوام بگم مقام خیلی بالا،
یه چیزی
آره یه چیزی در دستش، میگن
داره
که
شده نمیدونم مغازه‌دار آره. مالک
میگن که از این فرصت استفاده کرد، بارشو بست.
منم میرم یاد میگیرم آدم چجوری ترقی میکنه، به هر دری میزنم هدف وسیله رو توجیه میکنه، این آقای با اون یکی فرقی با هم ندارن، دنبال اونی باز بری که الان خر و سوارم. من دیگه اون آدم قبلی نیستم، من دیگه اون آدم قبلی نیستم.
میدونی یعنی من فکر نمی کنم هیچ جایی، هیچ جایی با تاکید میگم امکان، یک امکانی وجود داشته باشه که ما بتونیم بارمون رو باش ببندیم، مگر اینکه در واقع اون یه دونه اتفاق داریم ما درش ناهنجاری ایجاد میکنیم. میدونی اینکه حالا اون آدمه به صورت فردی داره لذتش میبره، شاید در واقع بگه که شما دارید حرف مفت هم میزنید الان، شاید بشنوه ما رو بگه که دارین حرف مفت میزنید، ولی حقیقت اینه که من به نظر میادش که ما یه دستاورد بزرگ بشر داشته و اون رستوران رفتن، راستش بخوای رستوران رفتن به این معنی که شما میرین در رستوران، هر کسی غذای خودش رو سفارش میده و با اینکه گرسنه هستین چنگ نمیزنید به میز بغلی غذاشو بردید. این بدیهی ترین کاریه که یه موجود زنده میتونه بکنه، یعنی اونی که قوی تره به یک نفر میرسه که ضعیف تره، داره غذایی رو میخوره، غذاشو میقاپه. در تمام طبیعت این طبیعیه، یعنی اصلا چیز غیر طبیعی نیست، ولی این بزرگترین دستاورد بشره که ما میتونیم توی رستوران بشینیم، حتی ممکنه که بر اساس اون چیزی که در جیبمونه چیز کمتری بخوریم که دلمون میخواد اون چیزی که بغل دستیمون داره میل میکنه رو برداریم، ولی ما نمیقاپیمون رو.
یه چیزی همین الان به ذهنم رسید، شاید خیلی هم مستقیم به گفتگویی که داریم میکنیم شاید ربطی نداشته باشه. این روزا من دیدم که چند تا تیکه های کوتاه کوتاه دیدم از تلویزیون ایران و افغانستان و جاهای مختلف که با یک مفهوم جمله های مختلف، ولی یک مفهوم، جمله این بودش که اگر مردی زنی کنارش باشه و تماشاش بکنه و طرف مثلا حجاب نداشته باشه و تحریک نشه، مرد نیست، یه مشکل بیماری داره، نمیدونم مردانگیش پایینه.
اون مجریه اون توی افغانستان میگه بله. بعد آقای مجریه میگه که خب تو من تحریک نشدم مثلا کنار خانم میگه، یورو بهش میگه پس تو مرد نیستی.
آره خیلی خیلی. اینجوری
میشه بله.
اون چیزی که پشت این جمله هست درست دارن میگن، به این شرط، یعنی این شرط کوچولو، این حرفشون 100% درسته.
آره.
به این اگر شرط که انسان نباشن. فرق آدم با تمام جانوران دیگه طبیعت اینه که این داره آموزش میبینه، این دوچار فرهنگ شده، این دوچار کنترلگری ها شده،
سیویلایز شده.
چی؟
سیویلایز شده.
شده. میدونی؟ حالا این نکته‌ای هم که مثلا راجع به رستوران داری میگی، اونم دقیقاً همینه. یعنی واقعاً فرق ما آدم‌ها با هر موجود دیگری تو طبیعت
دقیقاً
دقیقاً اینه که خب ما یاد گرفتیم، ما جامعه ساختیم،
مرز گذاشتیم برای خودمون، گفتیم ما مرز برای خواسته هامون میگذاریم.
دقیقاً
عقلانی نگاه میکنیم که من آره من میتونم اون غذا رو بگیرم یا من میتونم
اون گرفت آره. میشه رفت روی میز طرف و مثلا کشید و بگه آقا مرسی، بیا طرفم نگاه میکنم این آقا تو یه کوه آره. عضله یه حرف بزنه زدی
آره.
ولی
آره.
ما قانون داریم، ما قاعده داریم، ما شهری شدن داریم، ما جامعه داریم، ما نمیدونم پلیس داریم.
و اصلا پیشرفت امروز ما به خاطر همین بوده که ما این قواعد رو پذیرفتیم.
پذیرفتیم، یعنی تمام ماجرا اینجوری شد. حالا اگر این وسط ناکن مثال همیشه اینجوریه دیگه، ما مثالای اکستریم رو میزنیم که بگیم آقا تهش اینه، ولی هر چیزی از این پایین‌تر هم دوباره همینه. اینه که ما بریم روی مثلا توی رستوران نگاه کنیم ببینیم غذای اون خوبه بریم بکشیم ورداریم، خیلی اکستریمه. ولی اینی که میوه فروشه صبح بره میوه بخره، بره مثلا سیگار بخره تو راه خریدن بار برای مغازش، سیگار 100 تومن گرونتر شده باشه بیاره رو همه اجناسش کیلوی 100 تومن بکشه، این همون دزدیدن از روی میز بغلیه. میدونی یعنی اکستریم نیست ولی همونه. میدونی اینی که طرف، من اینو به عینه دیدم، اینی که طرف مثلا میاد میگه که بنگاه داره، میگه آره صبح یه خونه رو داشتیم معامله میکردیم، یوهوی بچه ها گفتن که توافق برجام به نتیجه نمیرسه، همونجا به مشتری گفتم آقا نمیفروشه صاحب خونه.
یه چیزی همینجا، ما همین لحظه که الان داریم پادکست رو ضبط می‌کنیم یه اخباری درباره برجام چرخیده که احتمالاً مثلا بشه یا نشه.
چقدرم جدیدن تو توییتر چیزه که این چندمین
72 ساعتی هست.
72 ساعت نهایی برجامیه که دیدید.
و خب این اخبار تاثیر میذاره واقعا تو زندگی ما دیگه.
یعنی تاثیر بخش بزرگیش مال همین این زورگویی است. مال همین اینیه که یه فرصتی پیش اومده، چرا پس من الان دلار رو نبرم بالا،
حقمو مثلا آره. نکشم از آره. گلوی دیگران بیرون آره. حالا شما فهم کنین میشه یا نه
توافق تو همین دور،
تو همین دور به دور دیگه،
این دیگه دور آخره، این دیگه دور آخره،
این آخرین باره من ازت میخوام برگردی به خونه، این آخرین باره من ازت میخوام عاقل شی
دیگه دوره دیگه بزنه دیگه.
اگه زود تموم بشه که احتمالاً زود تموم میشه و اینها،
تو معتقدی یعنی زود تموم میشه؟
من فکر کنم که این
دوره آخره،
یه پیشگویی حسی مونه دیگه. الان شرط با هم شرط ببندیم
قبل از اینکه در واقع این پادکست رو ضبط
کنیم،
صبر کنین قبل از اینکه این اپیزود رو ضبط بکنیم، من نظرم این بودش که انجام میشود خب، ولی الان در واقع دیدم که توی خبر خوندم تو همین موقع که داشتین شما چیز میگید،
بله
نه دیدم که
اخباری که همکنون بدست،
نه توی اسکرول کردن اینستاگرام دیدم. حالا اینقدر من وصل نکنید به بالا،
چرا اینستاگرام ما این از اینا نشون نمیدونم، چون تو صفحه کیو دنبال میکنی که از خبر آنلاین
میرسه؟ خبر آنلاین رو دنبال بکنید، شما میبینید خبر
دنبال
میکنید. حالا ولی به هر حال
میرزلیان رو فقط دنبال میکنید، ازدواج کردین رسید داخل اونم ازدواج، اونم بگیر بود دم میرزلیان،
آها بله بله بله،
اونم گردن گرفت.
دیدید چقدر چیز بود که آقا تو چرا ازدواج کردی؟
بله برونه گل می تکونه دست به دست دونه به دونه شادوما.
حالا جالبه که عکس ازدواج چیست، عکس بغلیشو میبینی یه سری آدم لخت و پتی کنارش اینجان که بابا این به میگن این تصمیم ازدواج
من که نمیشناسم،
این بچلر پارتیش بوده، فقط نمیدونم چرا
همش طولانی بوده. چون چجور نمیشناسین حالا ایرانی اصیل دانیال بیلازریانو شما نمیشناسین؟ اینا تو کار استخر رو،
ولی بیلازریانیه که اون عکس رو میتونه.
من دارم راجع به مهمترین موقعیتی که داره سرنوشت ایرانو مشخص میکنه صحبت میکنم. دوستان
دوستان دوستان، در جشن خوب شاخه های سبز و شاد، همچو گل های بهاری روی تان پرخنده باد.
من توافق بکنم میخوای بکن میخوای نکن،
نه دیگه نمیبندم، چون که اگه قرار باشه که هی کسی یه انگشتی بکنه فرود توی
اونم چه انگشتی؟
آره دیگه
پتروس جفاکار اسمه،
پتروس نیست، پوتینه،
پوتین جفاکار. ولی منم فکر میکنم راستش نمیکنم توافق.
خب الان سر چی شرط ببندیم؟
آره نمیدونم، هم نظر شدیم.
سیاوش بیا تو این واقعیت رو از ذهنت پاک کن، فکر کن که توافق میشه، بعد شرط ببندیم و برنده بشیم.
ثبت در تاریخ میشه.
شد
بذار چیز بکنم، فقط برای اینکه ببازم و دماغم بسوزه ولی امیدوار بمونم بگم که من فکر می‌کنم که توافق اتفاق میفته.
قلب واقعیت
نه، شاید اون چیزی که دلم میخواد اتفاق بیفته رو توصیف برای خودم میکنم.
خب فکر میکنم یه مش علاوه یکم اون آقا همین بود که اون دلش میخواسته که ما یه
علاوه یکم
منو یعنی در حد اون آقا وردی باش.
اصلا ایشون فرماندارن.
میدونی که اون آقایی که در حد اون داری میگی جز آرزوی 85 میلیون آدم ایرانیه.
نه اصلا فکر نمیکنم.
تو چرا دلت نمیخواد فرماندار جایی بشی؟
نه اصلا به هیچ عنوان نمیخوام در واقع توی اون موقعیت اون آدم قرار بگیرم که من نمیدونم
سکاندار
چی. الان میگه که فرماندار یعنی منو در حد فرماندار میبینی؟ من استاندار به اونوره. آره
نمیدونم، ارزی نداره.
میشه موبایلتو بذاری کنار؟
ولی به هر حال ما
یکی از بالا دست و بعدن چک کنیم.
چشم.
فکر میکنم یکی از ماجرایی که در واقع شاید بتونه به حرفمون ربط پیدا بکنه اینکه ما توافق نمیتونیم بکنیم، به عقیده من اینو اون زمانی که هنوز دولت آقای روحانی مستقر بود من مطمئن بودم که ما نمیتونیم توافق کنیم، الانم نخواهیم تونست، اینه که ما با واقعیت خودمون روبرو نیستیم. ما یه واقعیت برساخته خودمون رو داریم نسبت به رابطه خودمون با جهان، نسبت به قدرت خودمون بله. در منطقه، در جهان، نسبت به اون چیزی که حتی نیاز داریم. یعنی ما با واقعیت خودمون روبرو نمیشیم که ما کی هستیم، چه توانایی‌هایی داریم، چه ناتوانی‌هایی داریم، چون معمولا توانایی‌های خودمون رو چی میگن
اگزاجره میکنیم، خیلی بزرگ میبینیم،
دست بالا میگیریم
بله.
و ناتوانی های خودمون رو
به
آره چیز خاصی هم نیست. آره مثل این که از آدم پرسید آقا اشکال شما چی میگه، اشکال همون که زیادی خوبم. آقا این که اشکالت نیست که اشکالت اینه که رو مخ مایی، خیلی هم دروغگویی، خیلی هم بد حسابی، خیلی هم زیاد حرف میزنی. به خاطر همین من فکر میکنم یکی از مشکلات ما اینه. یعنی من بعضی وقتا اینو با دوستانم مطرح میکنم یه ذره عجیب به نظر میاد، ولی من فکر میکنم بعضی از مشکلات مهم سیاسی ما و حتی اجتماعی ما در واقع یه جور مشکل فرهنگی ماست بله. که ما با یه سری واقعیت هامون روبرو نمیشیم که ما کی هستیم،
یا تعارف داریم یا نمیدونم رو دربایسی داریم
یا همه تلاشمون رو میکنیم که اون واقعیت ذهنی خودمون رو به بقیه بقبولونیم و برای اینکه واقعی جلوه بدیمش یا اینکه اون واقعیت نریزه، اون واقعیت ماسمالی که درست کردیم خونه پوشالیه،
مشت آهنی کنیم، هی نمیدونم کلنجا،
یا اینکه هی داریم مثلا بتونش میکنیم اون خونه پوشالیه رو، هی داریم دوباره بهش مثلا ماسه میذاریم که این نریزه، در حالی که به یه بادی بالاخره میریزه دیگه. واقعیت الکی
یه بار راجع به این روبرو شدن با واقعیت یا دونستن واقعیت یه تجربه خیلی خیلی کوچیکه، یعنی اصلا ربطی شاید اصلا به این مفاهیم بزرگ حتی گاهی انتزاعی نداره. رفته بودم میخواستم خونه رو بازسازی بکنم، بعد دنبال سرامیک بودم، رفتم و یه سرامیکی برای آشپزخونه پیدا کردم، سرامیک تقریبا گرونترین سرامیکی بود که تو بازار ایران اون موقع پیدا میشد، خیلی با کیفیت و زیبا و اینا. بعد اون خانومی که اونجا مسئول سفارش ها بود و اینا داشت به من میگفتش که متراژ چقدر، داشتم متراژو بهش میگفتم، گفت خب کابینتا کجاست، گفتم انقدره، خب اینو ازش کسر میکنیم برای اون سرامیک پشت کابینتی میزنیم. من خورسون گفتم نه دیگه، همه را میخوام از همین بزنم. ببین اون خانم فروشنده شاید اغراق نکنم مثلا 10 دقیقه 12 دقیقه داشت برای من توصیف میکرد که یه چیزی به نام سرامیک پشت کابینتی وجود داره که معمولا جنس بی خودیه، خیلی ارزونه. بعدم دلیلش این بود که میگه خب آخه این اون پشت دیده نمیشه که، مثلا چرا میخوای با این قیمت عظیم رو با این سرامیک مثلا خارجی با کیفیت فلان. بعد جمله من یه کلمه به خانم برگشت، یعنی هی داشت توضیح میداد من نمیفهمیدم اینا، آخرش برگشتم گفتم خانم شاید کسی نبینه، من که میبینم اون پشت چیه. بعد خانم اینو گفتم، اول فکر کرد من متوجه نشدم، گفت نه اون پشت رو نمیبینید. گفتم خانم من میبینم اون پشت چیه،
میدونم
میدونم
چیه،
جمله اینه که من میدونم اون پشت چیه. خب حالا من این کابینتو زدم باز من و بعدها داشتم و خب خریدم،
یعنی مثل عکس پروفایله آدم ها میذاره این فیلتر میذاره، آقا خودت که میدونی اونی هم که قرار ببینه که بعدا میفهمه صبح روز بعد.
خانم فروشنده واقعیت اینه که با اکراه بالاخره قبول کرد و گفت با اکراه که نه، یعنی در این حد که تو که نمیفهمی حالا هر کاری میخوای بکن، من که دارم پولمو میگیرم. بعدها یعنی شاید چند سالی از این قصه گذشت، داشتم با یه دوست معماری صحبت میکردم، گفتم آره من اینجوری که واره اتفاقا ما هم خونه پدرم تو اصفهان رو همینجوری کار کردیم و از این حرفا، بعد نمیدونم اونم اتفاقا از همین تایپ کاشی خارجی گرفته بوده اینا. بعد میگفت الان بعد از مثلا نزدیک 12 سال 13 سال ما کابینتا رو خونه پدرشو باز کردن، میخوان چیدمان آشپزخونه رو عوض کنن. بعد اون داشت میگفت الان اگر که اون پشت کابینتی هایی که مرسوم هست زده بودیم، معنیش اینه که باید همه کاشی سرامیکا رو جمع می‌کردیم، چون دیگه کپی اون پیدا نمی‌شه الان تو بازار، بنابراین یه هزینه گزافی باید می‌کردیم، خرابی زمان اینا. یعنی دقیقاً اینه که اتفاقا شما وقتی واقعیت رو می‌بینی شاید اول هزینه زیادی بکنی، شاید سخت باشه، شاید در نظر دیگران بلاحت بار بیاد، ولی تو بلند مدت حتما برنده بازی میشه.
یادم یه بار درباره چیز داشتیم با هم حرف میزدیم، درباره واقعیت طبیعت ایران داشتیم توی یکی از همین کافه نشینیامون با هم صحبت میکردیم که ما خودمون بعضی وقتا در یک توهمی هستیم از اینکه اقلیم ما انگار یه اقلیم دیگه است و همه نیازامون، همه مثلا ساختارمون رو بر اساس اون اقلیم خیالی خودمون میسازیم.
حتی فکر میکنیم که اقلیممون قوانینش، میدونیم ما قبول، ما اصلا یه اقلیم دیگه ایم، اصلا خوب یا بد یا هرچی، ولی قوانینش همون قوانینیه که در تمام دنیا وجود داره.
درسته.
و گندم زدیم ها، یعنی با همین تفکر فکر کردیم که مثلا پژمانش میگفت که توی سمت آذربایجان غربی معتقدن که یه باغچه باید داشته باشیم، آبی هم بدیم، بعد نچش میشه دریچه ارومیه. یعنی حالا بعضیا ممکنه بگن که
نتیجه دورش دیگه، یعنی
آره، آره. مشکل نبود برای هر چون میزدیم آبم،
حالا یه عده ممکنه بگن که حالا صددم زدن، نمیدونم اونجوری شده، باغات هم هستش، باغاتی که کشاورزی انبوه در واقع درختی انجام میدن اونم هستش و اینا، همه اینا هست، ولی به هر حال یه ریز در واقع چیزی هم هست، یک ریز واقعیتی هم هستش که منم ته دلم میگم که با همه وضعیت اقتصادی که دارم یه باغچه بشه که آخر هفته دست زن بچه‌ام بگیرم.
مگه من چقدر آب میخوام مصرف کنم؟ زیاد.
و بعد اینو ضرب بکنیم در جمعیت.
بله.
یک واقعیتی به ما فروخته شده، شاید هم خیلی جدید نیست، یعنی خیلی ساله که این هست، که ما خیلی میتونیم همه چیزو انبوه مصرف کنیم. اصلا اینکه ما همه چیزو زیاد داریم،
بله،
یکی از واقعیت‌های تقلبیه که به ما فروخته، بله، شده.
ما کشور ثروتمندی هستیم.
مثلا اینو نمیگیم که ما جمعیتمون هم زیاده، ما وسعتمون هم خیلی زیاده. بعد تازه یه عالمه مشکلات داریم. مثلا اینکه یه جاییمون هواش خوبه به این معنی نیست که همه کشورمون خوبه. اتفاقا ما یه کشور گرم و خشک بودیم،
بله، بله،
که ایده مثلا اون خونه مادر بزرگ، اون باغچه و اون استخری که بپریم تو،
حوضی که نمیدونم تابستونا توش میوه بریزیم و نمیدونم همه دوره هم جمع شون، آخه برای چی
اینو وقتی به آدما میفروشیش، آدما در واقع دلشون میخواد این واقعیت، چون این واقعیت دلخواهیه، یعنی اون چیزیه که رویای
دلخواه رو داریم میسازی، جا میزنی جای اون واقعیتی که واقعا وجود داره.
و بعد چون تو این واقعیت رو تولید کردی، حالا به عنوان رئیس جمهور، به عنوان نمیدونم نماینده مجلس، یا به عنوان پدر خانواده، محبوبم میشی. بله. یعنی در واقع تو اومدی اون تخیل رو با آدما فروختی، همه تو رو دوست دارن و یه مقدارم شرایط رو تسهیل کردی. و اتفاقا جالبه که انگار در ابعاد بزرگ تقلب کردن واقعیت راحت تر از ابعاد کوچیکه، چون مثلا پدر خانواده نمیتونه بگه ما الان شام داریم، چون آدما به سفره نگاه میکنن شام نیست مثلا،
خیلی بحث خسته کننده.
ولی یه رئیس جمهور
منم اگر سرم تو موبایل بود گوش نمیدادم، همین میشدم سیاوش.
نه وقتی که فقط خبر آنلاین، اگر شما دنبیل زریان رو دنبال میکردی الان سیر نمیشدی از گوشی، تازه بعدش بهت یه سری ساجستشن دیگه میدادی.
نه من آخه موبایل رو گرفتم وسط ضبط، کسی نمیدونه که. بعدم میگن که وای آقای صفاریان پور چقدر هوشمندانه حرف میزنه. خب چون اصلا حرف نمیزنه،
چون همش در حال مطالعه از گهواره تا گوش.
کسی دالایی هم چه حرفی زده؟ گفته من هوشمندانه حرف میزنم. نه خب فکر نمیکنم
حالا
کسی.
مثلا دیگه
قهرمان
یه
قهرمان این پادکست پژمانه، من بهش اینو بگم، خوشگل این پادکست هم ماندنیه.
چه بعد کاباره،
منم زشتم، خوب بد زشت،
خوشگل شهر قصه ها، سیندرلا سیندرلا،
دختر پاشنه کفش طلا، سیندرلا سیندرلا، خوشگل شهر قصه ها، سیندرلا سیندرلا، دختر پاشنه کفش طلا، سیندرلا سیندرلا، خوشگل شهر قصه ها، سیندرلا سیندرلا.
خب آخه بحث مهمی رو شروع کردیم، الان داریم نصفه ولش میکنیم، از اون جاست که گاردمون بازه برای اینکه آپرگاد بخوریم از چپ و راست. ما در واقع این بحث رو یه مرور چند کلمه بکنیم، ما این مرور رو کردیم که ما باید با واقعیت خودمون، یعنی ما مرور نکردیم، ما این حرف رو شروع کردیم که ما باید با واقعیت خودمون روبرو بشیم. یه بخشی از این واقعیت آنچه که هستیمه دیگه.
بله.
درباره کشورمون مثلا ما باید بپذیریم که ما کشوری گرم و خشک هستیم، کشوری بیابانی، کم آب.
بله.
که عقل پیشینیانمون رسیده بوده که آبو از زیر زمین ببرن، عقل امروزمون نمیرسه که آبو پس انداز میکنیم پشت سد روی که همش تبخیر بشه و بره. ولی حالا
ادامه حرف دیاد نری، اینم بگم با واژه ها هم هی بازی نکنیم، میدونی، یعنی جمله اینه که آقا کشور بیابانیه، حالا اینه که بگیم ما در اقلیم نمیدونم مرطوب رو به پایین، نمیدونم آقا کشور خشکه بیابونه.
و اگرم یه زمانی آبی بوده و اینا دیگه الان نیست. حالا انگار که بعضی از آدم‌ها یه تخیلی دارن اون خونه ها و حوضا و اون باغا و مثلا بریم از اینجا بچینیم و از این توی جمعیت 85-90 میلیونی دیگه اصلا محقق شدنی نیست. نمیدونم این فضای سبزی که شهرداری مثلا فکر کنم در پایتخت
عاشق اینه که خیلی از شهرهای دیگه هم سعی میکنن که کپی کنن نزدیک بشن برای اینکه بچه تهران حساب بشن،
مثلا نزدیک بشیم به پایتخت.
فارق از چیزا این بچه تهران به عنوان یه جوک داشتم میگفتم، میدونی میگن که اگر که شهر شما پایتخت بشه چی میشه، میگه که خب ما به بچه تهران میشیم. یه جوکی بوده
متاسفانه، چون این در واقع مرکزیت امکانات و نمیدونم رفاه و همه چیز به اشتباه توی پایتخت. حالا وقتی بگیم شده. تهران آدم فکر می‌کنه مثلا ما چون خودمون تهران زندگی می‌کنیم منظوری نیست، در پایتخت متمرکز شده منظور اینه. این فضای سبزی که داره درست میشه منطبق با اقلیم ما نیست و برای نگه داشتن این واقع این شهر پوتمکین دیگه در واقع این شهر تخیلی که برامون درست شده مجبوریم هی بها بدیم، هی هزینه بدیم
و بعدم آمار میدن. یعنی اینجاست که دوباره میگم که واقعیت‌ها به اشتباه یا به عمد یا هر چیزی، مثلا میگن که سرانه فضای سبز باید حداقل فلان قدر باشه، ما نیستیم پس باید برسیم. نه خب این سرانه فضای سبز رو بر اساس مثلا اروپا تنظیم شده. آها. میدونی
آها. حالا من بگردم من میخوام چمن میتونه نباشه، میتونه درختی باشه که کمتر آب بخواد.
ما طراحی فضای سبز
چمن درست میکنیم، میگیم داخل چمن نروید. پس چیکار کنیم؟ بریم بهش سلام کنیم، میگیم سلام چمن، سلام صبح بخیر. چمنو درست میکنن همه جا که آدما برن روش راه برن دراز بکشن آفتاب بگیرن.
جز اون مواردیه که تو شهرسازی رعایت میشه، فضای سبز میسازن برای اینکه آدم ها برن توش پیکنیک برقرار بکنن و ما مثلا اینکه مثلا میریم تو خیابون بشینیم.
بعد انگار چمنا مثلا استخون دارم پامونو بزنیم که آی آی دردم گرفت، نستم متوردم شکست کردم. خب چمنه دیگه، یعنی خیلی کارامون عجیبه چون با واقعیت اینکه اولا چمن برای چه کاریه، یعنی ما از اینکه اجتماع
زیبایی برای اینکه منظره رو نگاه کنید لذت ببرید.
خب رنگ سبز میزنیم دیگه،
یعنی اون جزئیات شما نمیبینید؟
اون جزئیات رو الان براش تو دنیا با چیپس چوب رنگی تو مناطقی که خیلی زمستونای سردی دارن برای اینکه اون منظره رو درست کنن واقعا استفاده
میکنن. خب ما حرفی ندارم،
پس اینو اصلاح بکنیم. یعنی من راستش بخواید دلیل اینکه میچسبم به این گفتگومون اینه که این حرفی که شروع کردیم مثل هر اغلب حرفای هاگیر واگیر نیست
که بخواد نیمه تمام بمونه،
چون یهو ممکنه خیلی در واقع سوء تفاهم ایجاد کنه. ما منظورمون اینجا این نیست که فضای سبز نباید داشته باشیم. منم هم مثل همه ساکنین تهران یا هر کسی که تهران میاد اگه بدونین که در این لحظه از هاگیر واگیر آقای صفاریان‌پور میکروفونش رو جدا کرده و مثل آقای جواد یساری جلوی خودش گرفته،
دست در نکنه. خیلی توصیف خوبی بود همون
جواد. اینجا برام نیست دیگه جای مونده، من میرم از زندگی تو بیرون، یادت باشه خونم کردی بیرون، خونم کردی.
منو با چه کسی مقایسه کردی؟
یکی از مفاخر موسیقی.
من مشکل ندارم. ببخشید داشتم حرف مهمتون رو می‌زدید که نمیشه نیمه تمام.
بعد آقای نوروزی هم دارن ازشون عکس می‌گیرن. این عکسو منتشر خواهیم کرد ان شاء الله.
همین الان چرا خواهیم کرد؟ همین.
آخه آدما نمی‌دونن که این داستان چی بوده.
من همین الان منتشر می‌کنم، مردم بعداً می‌فهمن چی.
اوکی خوبه، پس منتشر شده شو دیدین دیگه این لحظه که الان من دارم میگم شما قبلا دیدین.
اگر منتشر کنیم فردا سیانتمون نمی‌کنی تو؟
چرا؟
من داشتم میگفتم حالا راه تو دوره. دل من چه سفر.
حالا راه تو دل من چه صبوره، کاشکی بودی و میدیدی زندگی چه سوت و پوره.
قرار حرف مهمی تو میخوای بزنی یه موزیک بخش بینی ماندنی؟
اگه بذارین حرف مهمو بزنین.
خب من که میذارم، شما الان آهنگ گذاشتین.
بنده چم تو داری پانتومیم بازی میکنی.
من میگم موقعی که دارین حرف میزنین صداتونو مثل ابراهیم تاتلیس اینجوری به جای اینکه چیز کنین میکروفون تو میگه سنم یاخچی
bir türküm olsun ağızlar yakan bir sözüm olsun destanlar yazan bir gülüm olsun sormadan dursun hiç kırılmasın koparılmasın.
خواهش می‌کنم که بیاین تو بحث واقعیت.
اگر گذاشتید ماندنی بگه که آقا ما
آخه گفت از... می‌خوام جمع‌بندی کنم در سه کلمه. اگه یاد باشه
خب بعضی کلمات
تنها جمع‌بندی که میتونم تو سه کلمه بکنم اینه که بگم خوردن. غلط خوردم.
دو کلمه مثلا. حالا میتونی یه چیزی هم اضافه کنی.
با مخلفات.
خوب شد 4 تا.
آره با 3 تا
نمیشه. خوب حساب میکنم یه جوری بقیه‌اش. ولی میخوام بگم ما مثل همه شهروندا شما چه جوری دوست دارین؟ هر چی شما بگید من اون جوری حساب می‌کنم.
چون گرسنه‌ام.
شما واقعی باشه. ولی ما هم از اتوبان مدرس رد میشیم، از اون فضای سبز، ما هم از کنار نمیدونم منطقه فرهزاد رد میشیم، از اون
لذت
میبریم. اما بازسازی مسخره یه دونه خرابه پیدا میکنیم، 4 تا درخت میکنیم تو زمین، یه دونه چمن علکی که نباید واردش بشیم،
درخت پر گل نمیدونم، بعد درخت ها و گیاهایی که تا خرخره قرار آب بخورن.
دقیقاً. و بعد تازه بعدن هم یه مشکلات دیگه هم به وجود، مثل اون توتایی که باعث اون حشره سفیدا شده بود،
سفید بالا شده بود، یا مثلا فرونشست زمین که توی تهران واقعا ترسناکه.
یعنی یه پله هممون میریم پایین به زودی، یه طبقه میریم پایین.
و میدونید نکته خیلی مهم اینه که حالا بحث فرونشست شد، یا این نیستش، یا فروچاله ها این نیستش که حالا مثلا چه میدونم خونه میره پایین، زیر ساختامون خراب میشن. یعنی فکر کن مثلا زیر شهر تهران
لوله،
شما فاضلاب دارید، شبکه فاضلاب دارید، نمیدونم مثلا یک عالمه لوله های گاز وجود داره. و بعد فکر کنید یه جایی که این لوله گاز رد شده یهویی مثلا 30 سانت بره پایین. یعنی شکستگی گاز ایجاد میشه و بعد مشکل. و بعد
گربه اشرافی افتاد اونجایی بود که پارتی گرفته بودن، طبقه می اومدن پایین.
واقعیت اینه که نگران کننده. من اصلا نمیدونم چجوری ملت میتونه، باور نمی کنید یه بخشی از بیخوابی های من واقعا ترس از زندگی تو تهرانه.
اتفاقا نکته خیلی خوبی گفتی، چون راجع به واقعیت هم صحبت میکردیم، هی هم زدین به مسئولین و فلان این حرفا، یه چیزایی هستش که ما خودمون نمیپذیریم دیگه، از جمله همین فرونشست زمین، انگار نه انگار که
اصلا انگار که نیست. آره.
بعد برای من عجیبه، باز ماجرای زلزله تهران هم که مطرح هستش در حال پیبشت، هی داریم راجع به تهران صحبت میکنیم، برای بقیه جاها حاضر نیستیم که کتابخونمون رو رول پلاک بکنیم به دیوار. و من نمیدونم چجوری ما میتونیم تو این مسخ شدگی بشینیم. یعنی انگار که برای من پیش نمیاد دیگه.
یعنی واقعا خواب از من گرفته ها. یعنی باور نمیکنه که من میگم مثلا حالا دوباره خونه خودم رو بازسازی کنم. الان سیاوش راجع به کتابخونه گفت،
کتابخونه قاب عکس، من دقیقا دیدم که بالا سر تخت خوابشون قاب میذارن.
اصلا نمیشه اینو فهمید آقا، خیلی ساده.
یعنی گیوتینه.
آره. یعنی که مثلا این نباید شیشه باشه، این باید نمیدونم مثلا به جای شیشه تلق باشه، یا نمیدونم یه همچین چیزی. من فکر کنم یکی از مشکلات اصلی واقعا جامعه ما، اگر که عمیق بشیم توش، همین واقعیته. یعنی به نظرم هر لحظه که میخوایم یه
ندیدن واقعیت به خصوص
یا فرار از واقعیت.
آره. یعنی هم ندیدنش، مواجه نشدن باهاش، ساختن واقعیت‌های تقلبی و زندگی با اونا و تصمیم گرفتن برای اونا. بعد حالا این تو ابعاد به قول شما زندگی فردی یه چیز پیدا میکنه، مثل مامان من که هنوز اتاق من و برادرمو تو خونه خودش نگه داشته.
مگه یعنی میخوابین شما اونجا؟
نه هیچ وقت. هیچ وقت مطلقاً من
اینو به عنوان یک امید بلند مدت نگاه نمی کنیم، اینجوری سانتیمانتال نمیشه.
الان به شما میگم، ببینید 5 سال من خونه مامانم، حالا مثلا یکی دو بار رفتم ولی مطلقاً نخوابیدم اونجا.
بله.
قبل ترش هم باز این اتفاق، یعنی من از زمانی که مستقل شدم شاید دیگه. مثلا چند شب قابل شمارش باشه که من مثلا خونه مادرم خوابیدم. خونه مامان من الان برای یه نفر آدم که توی زندگی بزرگ میکنه خونه بزرگیه، هزینه نگهداری، بله، شارژش، تمیز نگه داشتنش. و هر بار که حالا با هم صحبت کردیم،
ولی همچنان دارن
این اتاق توه، اونم اتاق برادرته. بابا ما اصلا توی این خونه نیستیم، زندگی نمی کنیم، ما خونه دیگه ای داریم. آره. ما زندگی دیگه ای داریم. از همین ابعاد کوچیک مواجه نشدن با واقعیت.
آره. من حالا ولی یه جور دیگه هم میبینم. این شاید در واقع کافیه که دوربین رو برداریم بذاریم از جای دیگه ببینیم، از ناحیه در واقع فردی که داره این کار رو انجام میده. من فکر کنم که شاید این یک جور حس امنیت دادن به فرزندانه، یک جور حس گارانتیه که آقا همیشه اینجا جاتون محفوظه.
من نقدم به این جمله شما اینه که این یک احساسه نه یه اتاق.
آره.
اتاق به آدم امنیت نمیده، احساسه که به ما امنیت میده. یعنی من به عنوان والد باید این احساس رو به فرزندم بدم که تو همیشه حتی در یه اتاق سیمتری
همه با هم میتونیم اینجا باشیم، کنار هم باشیم،
جای تو در آغوش من امنه، نه در اتاق مثلا که مستقل. تخته مثلا نمیدونم.
یه مقداری حس نوستالژیش خیلی قویه میدونی، یعنی برای مثلا مادر شما این قصه که اینجا اتاق بچه های منه.
من فکر می‌کنم مواجه یک... نشدن با این واقعیتی که ما داریم چطور زندگی می‌کنیم.
اصلا نگاه کن، به نظر من واقعا این نوستالژیک بودن یا نگاه نوستالژیک داشتن واقعا بخش بزرگیش همینه که من نمیخوام قبول بکنم که فلان عزیزم فوت کرده یا نمیدونم من دیگه...
حتی نگه میداشتن یک زمانی. بله. جسد رو نگه میداشتن داخل خونه.
هنوزم تو بعضی از فرهنگا مثلا این وجود داره.
باز ماشین پژما دارم میدوزدم فکر کنم، نمان در این صدای بوق ماشین.
یه وقت دادم مازراتی میگیره اینجوریه دیگه تو شهر تهران.
اینو میگفتم که این یه جور مواجه نشدن با حقیقت هستش، این حس نوستالژی داشتنه. یا اینی که مثلا چه میدونم وقتی که من یه چیزی رو امروزه تو زندگی های ما ایرانی ها خیلی رایجه، برای همین دقت کنی میبینید همه از کوچیک بودن خونه مینالن. شما خونه 300 متری هم داشته باشی طرف میگه خونم جا نداره. میدونید دلیلش اینه که برای یک چیزهایی که یک بار در سال قراره انجام بشه، مثلا ما یه مهمونی فامیلی سالی یک بار داریم، براش دیگ و دیگچه و گاز و نمیدونم 150 تا نمیدونم قاشق و بشقاب و
ناهارخوری 16 نفره
که چیه؟ آره خب نمیشه که ما سالی یه بار عید دوره هم جمع شیم.
خب راه حلش چیه؟
حتی باید بپرسیم آخرین بار کی دوره هم جمع شدیم؟ 5 سال پیش؟
خب کرونا بوده ما در اینجا.
مثلا اصلا خیلی از خانواده اتاق مهمون. آره. این اتاق مهمون کدوم مهمون؟
دوشک.
میدونی خونه کمدا بود که تو بالا
خونه مادرم. زیست با واقعیت جدید امکانات جدید میطلبه. بنابراین من باید قبول بکنم که اگر من قرار سالی یه بار اصلا تو خونه خودم مهمونی 50 نفره بدم، معنیش این نیست که باید 50 دست ظرف و ظروف داشته باشم. معنیش اینه که برای اون یه روز میرم 50 تا ظرف اجاره میکنم، میارم. بله. برگزار میکنم، طرفم میاد میگیره میره، نه میشورم نه تمیز میکنم نه، یعنی میدونی
شستن که باید بشوری،
در حد پاک کردن کلی است. میدونی یعنی کل قصه رو باید یه بار پاک کنیم. یعنی میخوام بگم که باید قبول بکنیم، اول از همه اینکه قبول کنیم واقعیت ها عوض شده، روزگار عوض شده. بعد برای
یه تبلیغ شهرداری تو این دوران عزاداری دیدم که پویش ملی احیا کردن روضه های خانگی. بعد من اینجوری بودم، شما که اینو طراحی کردین اصلا تو شهر تهران دارین زندگی میکنی؟ خونه های 40 متری 50 متری اصلا جا داره برای اینکه مثلا من یادم مام بزرگ من اینجوری بود که آخه مثلا مراسم روضه خانی داشتن. یه خانم جلسه ای می اومد و اینا، ولی خب خونه بزرگی بود 200 متر بود میشستن و
فرآیند رو طی
می‌کردن. ولی اصلا خب شما انگار زندگی نمی‌کنین تو این دنیای واقعی که آدما دیوارا الان یه دونه آجر فاصله شون این داره مثلا.
بعد تعریف حقوق شهروندی عوض شده. میدونید قبلا حالا راجع به مثلا روزه که داریم میگیم، قبلا اینی که صدای روزه از خونه بغلی بیاد تو خونه من یه مزیت حساب میشد. میدونی یعنی میگفتن آقا حاج آقا فلانی داره مثلا مراسم ماهانه داره، ما هم فیض میبریم. خب الان جوون این خونه اصلا متدین، ولی میگه آقا من الان میخوام بخوابم،
دارم میخوام بیمارم نمیدونم
بیمار. یعنی میخوام بگم اصلا تعریف ها انگار داره عوض میشه و ما اگر این تعریف ها رو قبول نکنیم، یعنی داریم جلوی واقعیت جدید مقاومت
یا اینکه مغلطه میکنن دیگه. مثلا الان به کسی که مسئول این برنامه بوده اینو بگیم که یعنی شما با روزه مشکل دارین، یعنی شما
جلوه اصلا این نیست،
میخواین جلوی خدا وایسین.
نه ببین یکم، من یه کارگری هستم، 3 ساعت وقت دارم بیام خونه بگیرم بخوابم نهارم بخورم برم دوباره سر کار.
متدینم هستم. آره؟ نماز آره. روزام هم سر جاشه
و این فقط داره باعث میشه که من برم بعد کار بکنم. میدونی یعنی
مثلا اون کاری که باید و بعد انجام بدن.
آره، به خاطر اینکه در واقع همسایه من ترجیح داده که یک چنین کاره. حالا این رو میتونیم تعمیم بدیم به مهمانی ها، حالا نگه فقط عزاداری.
حالا زمانیه که توی در و دیوار اینو نوشته بودن، همین پریشب دیدم.
آره، مثلا واقعیت همینه، یعنی مهمونی گرفتن هم همینه، پارتی گرفتن هم همینه، تولد گرفتن هم همینه. یعنی یه زمانی اینجوری بودش که آدم میگفت عروسی های قدیمی رو یادتونه توی حیاط خونه ها، بعد تمام محل آستین میزدن بالا که این عروسی تو این خونه برگزار بشه. الان عروسیه که برگزار بشه اگر طرف تو خونه بگیره، اولین جمله‌ای که داره، حالا جدای از این قصه‌ای که شیک هست نیست، نمیدونم حالا از این گیرای اینجوری، ولی جمله همسایه بغلیه اینه که آقا میرفتی توی یه رستورانی، توی سالونی، یه جایی میگرفتید مزاحم مردم نمیشدید.
باق واسه این کار وجود داره. آره، یعنی
این تعریفه داره عوض میشه. اون موقع
بعدیم من اینو چشم تجربه جا پارک آدم ها کجا بیارن مثلا، یعنی یه عالم مسئله ساده،
یعنی که ما روزگارمون عوض شده، واقعیتمون عوض شده و براش باید راهکار جدید داشته باشیم به جای اینی که ندید بگیریم یا
فرار کنیم ازش. چون این ماجرای چیزا شما گفتین دیگو دیگ بر ما، خودمون بابای من روزای تاسوعا نهار میداد، الان آره. نمیدونم کار میکنه یا نه. ما سالها اجاره نشین بودیم، 10 تا دیگ، 10 تا گاز، 10 تا اینا رو مثل جنازه با خودمون از این خونه به اون خونه میکشیدیم. باعث دعواهای همسایگی میشد بینمون، باعث دردسر بود، در حالی که فقط برای یک بار در سال
و اینو میشد به راحتی از جای دیگه اجاره کرد. خیلی. حتی رفت توی جای دیگری که مثلا آشپزخونه هست، این مراسم رو برگزار کرد.
ما دو تا دسته میمون، ما آپارتمان بودیم، دو تا دسته بابا من برمی‌داشت میورد. حالا تازه کار بابا دیگه ما رو ببخشین، کار واقعا اصلا نمیدونم چی بگم، نمیخوام کلمه بی ادبانه بگم. ما سمت غرب تهران زندگی میکنیم، یه دسته عزاداری رو برمی‌داشت از محله حسن آباد زرگنده می آورد تا محله ما. اصلا یعنی یه سری
ما قول حکیم حسن آباد
حالا بالا شهر ترن. آخه برای ما اون موقع خود اونجا بالا شهر بود،
خود زرگنده.
آقا بگذریم بابا، اونجا خونه پدری من بود، اصلا ربطی به من نداره که.
حالا به هر حال
من الان هیچ خونه ای هم ندارم، هیچ چی ندارم اصلا.
من محله پدریم به من ربط داره.
چه آپارتی بازی در میاره.
من میخوام با واقعیت منو چیز بکنین، من
دیگه خونه پدری شما خونه شما نیست. من اومدم دنبال شما، مثلا اون رفتم قهوه خوریم، کجا اومدم؟
چون دارم از مامانم نگهداری میکنم.
یه وقته
اونجا بح شاه ابراهیم مادر دوست. خلاصه من واقعا فکر میکنم که این خوبه که تو هر تصمیم کوچیک و بزرگی که داریم تو زندگیمون میگیریم بپرسیم که آیا این تصمیم، آیا این فکر، آیا این ایده منطبق با واقعیت‌های دنیا هست یا نه؟ یعنی یه آیا بپرسیم. مثلا میگیم که این اتاق مهمونه، آیا واقعا مهمون اونقدر میاد خونه ما؟
کدوم مهمون؟
دقیقاً کدوم مهمون؟
خیلی چیز شد، خیلی برنامه فاخری شده شو بخواین این اپیزود و
من ناراحتی؟
نه دقیقا شد همونی که من دلم می‌خواست، ولی میدونم که شنوندهامو خیلی خوششون نمیاد.
یه بار سیانت کنه
دیگه، ببین مثل همه استبدادهای دیگه است. یه قدم که میای عقب، 10 قدم میای جلو.
الان مشکل چیه؟ من چیکار کردم؟ به من بگید کجای کار من استبداد زده بود؟
اول از همه که یه اپیزودو به هر حال چیز کردین، وتو کردین.
وتو نکردم.
به تو نکردی؟
نه ابدا. از همون خرید.
نه.
آره. با پول هاگیر واگیر از همون رای خرید.
بگیم که هاگیر واگیر همچین بی پول هم نیستش، اسپانسر داریم.
اسپانسر داریم ما.
بریم سراغ اسپانسر.
همونجور که ابتدای اپیزود گفتیم، اسپانسر این اپیزود هاگیر واگیر برای دومین بار ایرانی کارته. ایرانی کارت خدماتی داره که یه بخشش رو توی قسمت قبل معرفی کرده بودیم، توی این قسمت هم دوباره می‌خوایم درباره صحبت بکنیم.
بله، همونطور که در ابتدای اپیزودم همونطور که همکارم آقای ماندری اشاره کردن، بنده همونطور که گفته شد دوباره اشاره بکنم که ایرانی کارت یه سرویسه. ایرانی کارت یه سرویسه برای کسایی که می‌خوان تبادل مالی انجام بدن. حالا در واقع توی این اپیزود بیشتر داریم متمرکز می‌شیم روی کسانی که سفر می‌کنن، کسانی که مهاجرت می‌کنن برای تحصیل، برای هر کار دیگه‌ای نیاز دارن که تبادلات مالی خودشون رو از زمانی که در ایران هستن شروع بکنن. مثلا دانشجوییه که میخواد اپلای بکنه، باید در واقع بره برای آیلتس و تافل و اینها ثبت نام بکنه. اول از همه این پول رو چطوری تبادل بکنه؟ با ایرانی کارت.
همونطوری که سیاوش گفت، همونطوری که مهندس گفت، همونطوری که دفعه قبل گفتیم و همونطوری که ابتدای این اپیزود گفتیم، این یک واقعیتیه که متاسفانه ما باهاش روبرو هستیم. اینی که ما نمیتونیم مستقیم مثل بقیه مردمی که دارن زندگی روزمرهشون رو دارن انجام میدن، نمیتونیم با کارتای اعتباری و نمیدونم نقدی که داریم بتونیم هزینه هامون رو پرداخت بکنیم. بنابراین یه واسطه هایی این وسط وجود داره مثل ایرانی کارت که خیلی با کیفیت، چون من همین روزها در حقیقت دوباره از ایرانی کارت داشتم استفاده میکردم، خیلی دقیقن، خیلی به سرعت عمل دارن.
میتونم بپرسم چیکار کردین؟
من در
خصوصی نیست.
نه
اگه ابزارهای مخصوص کار علمی.
یه سری خریدی باید انجام میدادم
همونه دیگه.
یه دونه اکانت باید پرداختش رو انجام میدادم و یکی دو تا هم خرید داشتم. سرویس خرید مثلا از آمازون دارن که شما میتونی پرداختت رو انجام بدی و خریدش رو انجام میدن و تهران تحویلتون میدن. یعنی میخوام بگم
عجب.
که
پس سرویس کامل
تحویل ده. آره یعنی سرویس کامل. ولی حالا در نهایت اینی که اون بخشی از خدماتی که توی این اپیزود داریم یه خورده تمرکز بیشتر روش میکنیم دقیقاً قصه مثلا مهاجرت‌های تحصیلی، چون این روزا خیلی
از واقعیت‌هامونه
واقعیت‌هامونه که خیلی‌ها دارن از ایران برای تحصیلات میرن بیرون از ایران.
نه کی گفته
که فرایند رو
تحصیل کنن و برگردن خدمت کنن.
فرایند اینه که وقتی که ما می‌خوایم وارد این بازی فرایند تحصیلی بیرون از ایران بشیم، از لحظه شروع دچار دردسر هستیم.
یا باید آویزون کسی باشین.
آره و این آویزون بودن خیلی حس بدی داره.
همون از تجربه.
آره آره واقعا. یعنی اینی که شما مثلا می‌خوای که آیلتس برگزار بکنه برگزار بشه و شما می‌خوای شرکت کنید،
وقت سفارت
می‌خواید، وقت سفارت
اپلیکیشن فی بدین.
آره یعنی همه اینا باید یه نفری اونور داشته باشید، هی سرتون رو خم کنید، حتی اگر برادرتون باشه، خواهرتون باشه، دوست. آره مثلا میشه برای من اینقدر. این تازه یه بخش کوچیک کاری که آدم احساسه خوب خوشایندی نداره. یه بخش دیگه‌اش اینه که در بسیاری از موارد شما باید مثلا اکانتتون رو در اختیار کسی قرار بدید تا بتونه این کارو براتون انجام بده.
من یه باری که دوستام این کارو کردم، من کلی
و یه خورده خطرناکه،
پول از حسابش کم شد، بعدم به من گفت من اینجا یه 100 دلار پول کم
شد. بنابراین این وسط ایرانی کارت واسطه امین ما میشه با کیفیت خوب و خیلی امن و خیلی عادلانه. یعنی اینکه عدد پرتی نیست به عنوان کارمزد، یه طرف مثلا بگه که مثلا چرا اگر 100 دلار میخوای پرداخت کنی مثلا 60 دلار باید کارمزد به من بدی. کارمزد خیلی منطقی هستش به هر حال، باهاش چون دارن این خدمات رو انجام میدن، برای اونا هم هزینه دارم به عنوان یه شغل دیگه. به هر حال میخوام بگم که این فراینده فرآیندیه که شما از لحظه اولی که میخواهید کار مهاجرت تحصیلی مثلا انجام بدید تا زمانی که پاتون برسه به اون کشور، میخواید
حتی میخواید بلیط قطار بگیرید از این شهر به اون شهر،
بلیط
خونه اجاره کنید،
خونه اجاره بکنید،
که خیلی کار سختیه.
ایرانی کارت توی سرویس خدماتشون هست و با کیفیت میتونید ازشون کمک بگیرید.
ایرانی کارت اسپانسر اپیزود شماره 17 از فصل سوم پادکست هاگیر واگیر.
یه چیز جالب اگه دوست داشتین براتون تعریف کنم.
تو این اپیزود که خیلی چیز جالب گفتیم، من در اینجا ما به گوشیم
هنراتو دیدین شبین که زمین در
تجربه نشون داده خیلی موافقت مهم نیست. طرف فقط اینو برای رسم ادب داره میگه، وگرنه زین کرده داره میره.
من یکی از در واقع مرحله های بزرگ شدنم به نظر خودم این بود که شروع کردم خودم برای خودم لباس خریدن. فکر کنم توی یه اپیزودی هم درباره محمود آقا که مامانم ما رو میبرد نمیدونم لباس خریدن اینا صحبت کردم.
بله.
و چون همسلیقه نبودم با مامانم، یه زمانی دیگه مثلا خورده درآمدی که داشتم خودم شروع کردم رفتن پاساژ و نمیدونم مغازه و خب خیلی هم حتما خریده.
چند ساله؟
دارم مثلا درباره 19 سالگی 20 سالگی به بعد صحبت میکنم.
شغل چی بود از اون موقع؟
ترانه سرا بودم، ترانه های دوزاری میفروختم به آدم های دوزاری که آهنگ های دوزاری میخوندن.
ولی پول بیشتر از 2000 میدادن؟ 5000
تقریبا دیگه. بالاخره اونجوری بود که یه شلوار و مثلا پیرن و چیزی ازش در بیاد، مثلا یه ناهاری با دوستم محمود میرفتیم میخوردیم و اینا مثلا در بیاد ازش.
سانجه محمود؟
نه محمود دوستم بود، هم مسیر بودیم با هم، از اون دوستایی که آدم باش پیاده روی زیاد میکنه. بعد یکی از چیزهای جالبی که من توش فهمیدم توی اون دوران اینه که یه عالمه خرید بد کردم. یعنی من مثلا
لباسای نامناسب
نامناسب داشتیم. حالا نامناسب منظورم آره. چیه؟ این که من از اندام خودم یک درک واقع بینانه نداشتم. یعنی
یه تصویر واقعی برای خودت ساخته بودی.
خودم و شبیه مثلا اون عکسی میدیدم آره. که توی ویترین اون مغازه است و نمیدیدم که مثلا اون
مال من نیست.
اون پسری جان
میگم این مال من نیست.
فکرم چیز... آره. من خواستم بگم اون پیرن اسکینی، میخواستم بگم آره برای شما که نیست واقعا.
چرا مگه من اسکین ندارم؟
چرا؟ آره
حالا
اسکینی اگه تعریفای اسکینی رو یه ذره جابجا کنیم چرا؟ هممون میگنجیم. مثلا یه زمانی هم اتفاقا خیلی مود شده و پیرنای خیلی چسبون آره. کوتاه آره. برای پسرها و مدلایی که ساسی مانکن اینا میپوشیدن، کمربندای گندم معلوم بود و من هی سعی میکردم لباسای اونجوری بگیرم. این آره. مدلی میشد که وقتی میشستم انگار دهن باز میکرد.
صداش اینجوری بود. دوب.
سلو انگار دهن باز میکرد پیرنه میگه سلو مینو مینو و یا متوجه نبودم که مثلا قد من چقدره.
آره.
میرفتم لباسی رو میخریدم که اصلا این برای قد من، برای اندام من طراحی نشده بود. و بعدن متوجه شدم که این یه خطای شناختیه که انگار خیلی هم چی میگن کامنه، خیلی رایجه. آره. یعنی حتی یه چیز جالبه آنلاین از بحث هاگیر واگیریه، یه آماری میخوندم که درصد بالایی، یعنی بیش از 50% خانم ها لباس زیر بالایی مناسبی برای خودشون نمیخرن.
لباس زیر بالایی یعنی
سوتیان.
خب بگو سوتیان.
آره همون دیگه، خواستم خیلی
مثل تو خیابون فاخر داره. اولین باری که دیدم به جای دست انداز نوشته بود به چی، به برآمدگی ایمنی. جان
برآمدگی ایمنی که باسنه.
حالا دیگه کف خیابون
باسن خیابونه
دیگه. اینم که تو تعریف کردی
چرا ایمنیه؟
چون نرمه دیگه، آدم یه چیزی میخوره اینجوری یا میتونه مثلا بیفته زمین.
شما نایمنشو ندیدی که میخوره زمین برمی کرد،
میخوره زمین هوا میره
نمیتونی. خلاصه این لباس زیر بالای
نامناسب آدمو میگیرن. آره. چون در واقع درک دقیقی انگار از اندام خودشون. آره. و اون چیزی که مناسبشه ندارن
و همیشه پنهان کردن یا همیشه چیز دیگری مد نظر یا مطلوبشون.
پیرنای تنگی که داریم تو شهر تن آدم ها میبینیم، تنگ نامناسب.
نامناسب
اگر فرض کنیم که به خاطر مثلا عدم دسترسی به لباس مناسب نباشه، اغلب به خاطر اینه که اون طرف متوجه نیست که چه لباسی مناسب شماست. آله. قد شما، فرم اندام شما، چه لباسی که مناسب
شما. حتما میدونید کسایی که استایلیستن کارشون اینه که اصلا به شما بگن آقا برای فیزیک شما الان چه لباسی با چه طرز،
چه رنگی،
چه
مثلا
رنگی. شما اگر میخوای مثلا، حالا من اینایی که دارم میگم اطلاعاتیه که از طریق مریم دارم دیگه، چون اون به هر حال یه بخشی از تحصیلش بوده و اینا. مثلا میاد میگه که ما یه سری روش ها یا انتخاب ها داریم برای اینکه عیب های فیزیکی رو بپوشونه. اگر شما حتی جایی از بدنتون مثلا قوز کردگی دارید، اینی که چجوری این قوز رو پنهان بکنید با طراحی لباس، با رنگ لباس، با طرح لباس،
میشه اینو در واقع مرتفعش کرد. آره. و برعکسش خیلی بده. من فکر می‌کنم
رو مرتفع کنی میشه کوها.
نه میشه گوش پشت نوتردام.
این واژه مرتفع هم از اون واژه هاست، یعنی برای لفت کردن این مشکل رو مرتفع کنی،
ورود کردنه. آره. به موضوع ورود میکنی،
ورود کنیم به این مشکل تا مرتفع بشه.
باشه میشه به این موضوع ورود کنی. نه اینجا ورودم نمیاد،
در بسته است.
به خاطر همین فکر میکنم که خیلی از موضوعاتی که ما چه در ابعاد فردی،
بله،
چه در ابعاد اجتماعی به شکل بزرگش باهاش مواجهیم، فقط همون ندیدن یا فرار کردن یا ساختن واقعیت‌های تقلبیه.
بله.
خوبه که
بله.
یه قسمت در مورد تقلبی بودن حرف بزنیم.
قلابی بودن خیلی خوبه.
حتما راجع به هر چیز صحبت کنیم خوبه. سیاوش با ما باشه ذره خلوص.
من با شما هستم و میخوام در واقع اینجا یه چیز خیلی مهمی رو بگم.
بفرمایید.
زمانمون تموم شده.
خداحافظ.
ای بابا نه میخوای
سیاوش
هر چیزی مونده.
یه آدابی داره خداحافظی شما. نه، همه کارا رو یهو اینجوری.
من نگفتم یهو
اینجوری،
پشمان گفت خداحافظ
موبایلشه یهو سرش وقت تموم شد.
دیگه دیره واسه موندن، دارم از پیش تا میرم، جدایی سهم دستامه که دستاتو نمیگیرم، تو این بارون تنهایی دارم میرم، خداحافظ شده این قصه تقدیرم، چه دلگیرم خداحافظ.
من واقعا مظلومم تو این پادکست.
خوبه تعریفای مظلومیت.
حالا با دوتا ظالم توی یه اتاق
آهنگ ظالم میتونیم پخش کنیم یا نه؟
توی اتاق تاریک تا حالا با دوتا ظالم بودی.
تاریک نیست، اینجا یه دونه آباژور روشنه.
خب دیگه بهتر. آقا تو تا حالا با دوتا ظالم و در اوج مظلومیت توی اتاقی که یه آباژور روشن بوده بودی؟
واقعا دلم میخواد گریه کنم.
یه چیز بامزه دیگه بگم. دوتا چیز می‌خواستم بگم گم شد. اپیزود قبل که می‌خواستم
دوتا چیز می‌خواد.
وای تو
بگو.
وای ماندنی میگه بذارید حرفمو بزنم. دیگه چی می‌خوای بگی تو؟
چیزای جالب که پادکست یه ذره ارزش شنیدن پیدا کنه. اینکه
ما خیلی صبوریم که به چیزی نمیگیم.
خیلی صبوری واقعا.
خیلی گناهکاری. من میشه اصلا قابل تصور نیست اون که تمام مدت که من دارم حرف میزنم.
من دیوارم مگه صندلی اون چیه؟
سفاریانپور بزرگ سلسله خاندان سفاریان
ها
تمام مدتی که من داشتم حرف میزنم داشت تو موبایلشه. از اون ور ماندنی برمیگرده میگه من اگر حرف نزنم که این ارزش شنیدن.
نه از نظر بامزگی میخوام بگم. میخوام یه چند تا چیز بامزه بگم. یه ذره آدمو بگم آخرش با لبخند من هپی اندینگ نمیخواستم. الان هپی اندینگو من میخوام از خودم وایه بزنم. من پاچه شلوارمو بالا زده بودم. خب ما مرکز شهرم هستیم دیگه. خب یک کیف مثلا قرتی هم دستم بود و کت و اینا. بعد خودم که رسیدم به سیاوش جان،
خودمون رو بگیریم، ما داره برای شنونده ها میگه، ولی ما جلو خودمون
تجسمش
میکنیم. سیاوش جان، من یه ذره گیلوک نیستم امروز، با صداقت اینو پرسیدم. بعد سیاوش هم این نگاهی کرد به من، گفت نه خیلی اوکی اینا. بعد گفتیم بریم همین یه ذره پایین‌تر تا شما بیایم کافه اوریانت یه قهوه و یه شیرینی بخوریم. داشتیم که میرفتیم پایین، یه آقایی که ایشون گی بود، ولی یه مقدارم از اون گی حالت دار بود، یعنی زیاد
نمایش بیرونیش بیشتر بود.
آره با چیز بدی نمیگم، ولی مثلا یعنی خیلی فمینانش بیشتر بود به قول معروف. از کنار من رد شد به من اینجوری که هلو. بعد سیاوش رو نشنید، بعد گفتم منظورم شنیدی؟
برو خودم نه.
بعد من گفتم که من دارم درباره همین صحبت می‌کنم دیگه، چرا به من فیدبک نمیدی؟ سری شلوار رو آوردم پایین، فهمیدم که مثل این که پاچه شلوار رو
با پاهای خسته، یه مرد بود یه مرد.
خب خیلی خوشحال شدم من به عنوان عضو کوچیک خانواده. مرسی از اینکه ما رو شنیدین، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و مواجه شدن با واقعیت رو و تصمیم گیری بر اساس واقعیت رو به شما توصیه میکنم در کوچکترین و بزرگترین ابعاد زندگی.
شما چرا توصیه بر بکنید؟
چون که منم یه بچه از این جامعه ام که یه لحظه هایی از زندگی مثلا والدینم نفهمیدن که در واقعیت منم یک سری نیازها دارم، من هم یه سری اشتباه ها قراره بکنم، منم قراره همون کارهایی که خودشون کردن و بقیه آدما میکنن و من هم بکنم. در واقعیت من یه لحظه هایی چی میگن واقعیت منو مخدوش کرده جامعه.
ماندنی میتونه برای خداحافظی یه اپیزود دیگه
خیلی دردناک ولی واقعی بود.
بهترین ها پیش رو تو من سیاوش سفاری ها پرستم.
خداحافظی که عضو کوچیک، خداحافظی که عضو متوسطم، خداحافظی کنم
دیگر عضوها رو نماند قرار مثل این که
متشکرم. تندرست باشین، حالتون خوب باشه و دلشادی فراوان.
خداحافظ، پشمان نوروزی.
Bum ba ba bum bum, ba bi ba ba bum bum, ba bi ba ba bum bum, bi ba 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 ba. Bum ba ba bum bum, ba bi ba ba bum bum, ba bi ba ba bum bum bum. Bum ba ba bum bum, ba bi ba ba bum bum, ba bi ba ba bum bum, ba bi ba ba bum ba ba. Ba ba bum ba, ba bi ba ba bum ba, ba bi ba ba bum 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 bum. Bum ba ba bum ba, ba bi ba ba bum ba, ba bi ba ba bum bum. Bi ba bu ba bu ba ba. Bum ba ba bum ba, ba bi ba ba bum ba, ba bi ba ba bum bum bum. Pasashiane, suyat par begiram, asbanam rasas. تو میایم برهد باز این چه سخن باشد که شکوفت در دل هر آباد.